خب روی ضبط هم زدیم مجدد سلام عرض میکنم، امیدوارم که خوب و سلامت باشید. بله همین اول جلسه پرسیدم خانم خطیبی که از جلسه گذشته سوالی دارم. بله خدمتون هستم، چون ما بحثمون هم ادامه بحث عرض کنم که تشابه یا آنالوژی وجود هست و هم از دل اون بحث بعدیمون که تعینات استعلایی وجود هست، این رو میخواییم این جلسه طرح کنیم و با متن توماس پیش بریم. حالا اول گفتم یه سرفصلی ارائه بکنم برای این جلسه، حالا خدمتون هستیم، بفرمایید من وصل میکنم.
سلام،
وقتتون بخیر، بفرمایید.
برداشتی که من کردم این بود که ما اساسا وجود نداریم، تنها به وجود داشتن شبیه هستیم. این خیلی بر من گنده، چون یعنی در واقع ما عدمیم اما به وجود داشتن شبیهیم، یا با نامعقوله. به اضافه این که سوالی که از دل همین در میاد اینه که بهره‌مندی که مطرح کرده، در واقع من نمیتونم تفاوتش رو با نظر ابن سینا بفهمم، چون ابن سینا از یه تقدم تأخری حرف میزنه، اینجا هم در واقع بهره‌مندیش همونه، مقدمتاً یه خدایی هست و ما در وجود خودمون از اون بهره‌مندیم و خب طبیعتاً یعنی ما متأخر از اون وجودیم، پس این دیگه شباهت نمیتونه باشه، این تشکیکه. ممنون میشم یکم راه نمایی
بکنم. بله خیلی ممنون از سوالتون. ببینید آنالوگیا یا شباهت در واقع عنوان هست برای بیان همین مطلب، یعنی برای بیان عرض کنم که همین نحوه وجود داشتن کثرت یا نحوه وجود داشتن وجودی که غیر از وجود مطلق و غیر از وجود نامتناهی و غیر از وجود ضروری هست. خب چون وجود اساساً ذیل ضرورت فهمیده شده و ذیل وحدت فهمیده شده و وحدت وحدت مطلقه و ما اگر وحدت رو وحدت مطلق بفهمیم، این در ذات خودش نافی کثرته، مگر اینکه این وحدت رو ما طوری بفهمیم که در درونش امکان در واقع یک شکلی از کثرت رو به ما بتونه بده، بتونه عرضه بکنه. و تمام بس اینه، یعنی از زمان پارمنیدس که کثرت رو نفی کرد تا بعد و تا امروز به یک تعبیری در تاریخ فلسفه، مسئله اینه که اگر ما فکرمون و عقلمون عقل وحدت یابه و فقط داره به وحدت میاندیشه، این وحدت رو چگونه میتونه به عنوان یک وحدت در کثرت در واقع بهش بیاندیشه و چگونه با کثرتی که داره مواجه میشه اینها رو در وحدت ببینه و اون وحدت رو در واقع ساری و جاری در این کثرت ببینه. راه حلی که در واقع افلاطون به ما ارائه میده، بله آقای علی مرادی هم نوشتم، خب این همون اندیشه ابن سیناست. بله الان عرض میکنم. ببینید اصل مسئله یه مسئله است، یعنی این همان اندیشه در واقع همش همانه، یعنی همش همون حرف افلاطونه، همش همون حرف هراکلیتوسه، همش حرف همان حرف ارسطوئه، یعنی از جهت همانی ما همانی مسئله رو داریم پیش چشم میاریم و این رو روشن میکنیم که مسئله یک مسئله است و حرف اینه که ما اگر میخوایم که به وحدت وجود بیاندیشیم، یعنی وجود رو ذیل وحدت فراگیرش و عامش و مطلقش بخوایم ببینیم، این تمایزهایی که ذیل این داریم میبینیم، این باید از یک سنخی در واقع ذیل همین وحدت وجود باشه و نمیتونه کاملا از این بیرون بره و چیزی رو از بیرون به این اضافه بکنه، به این معنی که ما در مقابل وجود مطلق در عرضش به اصطلاح همینطور که جلسه پیش عرض میکردم یک نوع وجود دیگری داشته باشیم به نام وجود مقید. یعنی اگر قرار باشه که ما در واقع به تمایز میان موجودات از حیث نحوه وجودشون قائل باشیم و این رو در دوگانه وجود مطلق و وجود مقید بخوایم ببینیم، یا وجودی که وحدت مطلقه و وجودات یا موجوداتی که کثیرن، اگر میخوایم این رو اینطور ببینیم، باید یک نوع پیوستگی و ارتباط از درون، یعنی از درون خود این وجود مطلق با اینها ببینیم. خب ابن سینا حرفش چیه؟ ابن سینا حرفش اینه که ما این رو به عنوان یک وجود رو، یعنی به عنوان یک ضرورت و وجوب در نظر میگیریم و ذیل این وجوب و ضرورت، این وجوب رو یک وجوب ذاتی که پیوسته با خود وجوده در نظر میگیریم به عنوان وجوب یا ضرورت فلسفی، و بعد ذیل این وجوداتی هستن که از اون حیث که وجود دارن باید در پیوند و ربط و نسبت با این وجود ضروری به ذات یا واجب به ذات در نظر گرفته بشن، و این نسبت میشه نسبت در واقع علیت ایجادی و نسبتیه که اینها رو موجود میکنه به عنوان واجب یا ضروری در نسبت با غیر، یعنی واجب بالغیر در نسبت با اون امر ضروری به ذات. و اینها رو اگر بدون این نسبت و بدون این ربط علی ما در نظر بگیریم، یعنی اینها رو به عنوان یک امکان محض اگر در نظر بگیریم، چیزی که از درون خودش با توجه به چیستیش هیچ اقتضایی برای وجود داشتن نداره، یعنی کاملا علی‌السویه است و کاملا ایندیفرنت، بی تمایز نسبت به اینکه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، و چون بهره ای از ضرورت نداره و در یک امکان قرار گرفته، این در واقع معدومه، در واقع نیست. یعنی ابن سینا خودش میگه که موجودات غیر واجب الوجود رو اگر ما ناظر به خودشون، یعنی ناظر به ذات و ماهیتشون، فارغ از این نسبتشون با وجود مطلق اگر ما لحاظ بکنیم، این ممکنه به ذات در واقع لیس ذاتیه، یک عدمه و اصلا نیست، و این نسبته که این رو موجود میکنه. پس ما در واقع یک معنای وجود داریم که ذیل ارتباط علی که این معنای وجود، یعنی واجب به ذات، با این لیس ها یا با این عدم ها داره برقرار میکنه، به واسطه این رابطه اینها موجود میشن، میشن موجود بالغیر یا واجب بالغیر. خب این حالا مسئله پیچیده است در خود ابن سینا هم، که میگیم این همون اندیشه ابن سینا، همون اندیشه ابن سینا معلوم نیست دقیقاً چیه، یعنی انقدر پیچیده است که حالا واردش میشیم، هر جاشو دست بذاریم 10 تا مشکل داره و به این راحتی نمیشه این رو سرراست تقریرش کرد و بگیم فهمیدیم مسئله حل شد، یعنی این بیان یک پیچیدگی خیلی عجیب و غریبه. خب و اصلا مسائل فلسفی اینطوری، یعنی همشون آپوریان به همون اصطلاح ارسطویی که عرض میکردم. خب حالا توماس وقتی با این مواجه میشه، قبل از اینکه وارد مسئله در واقع ضرورت و امکان بشه و قبل از اینکه وارد مسئله علیت بشه، که عرض بکنم همه اینا رو از ابن سینا اخذ میکنه، یعنی مفهوم واجب و ممکن، وجود و ماهیت، واجب به ذات، واجب بالغیر، همه اینها رو از ابن سینا توماس اخذ میکنه، منتها در مورد خود مفهوم وجود و عرض شود که اطلاق مفهوم وجود، که به نظر توماس یک اصطلاحی رو به کار میبره، این وجود یک فعل در درون خودش، یعنی فعل بودن، تعبیر میکنه ازش به اکتوس اسندی، من بنویسم این اصطلاحات رو مثل پای تخته، تعبیر میکنه ازش به فعل وجودی یا این اکتوس اسندی، مفهومی که اتین ژیلسون هم در اون کتاب فوق‌العاده هستی در اندیشه فیلسوفان، عنوان اصلیش از Being and Some Philosophers، در مورد این به عنوان اکت وجود، اکت آف بینگ یا اگزیستنس نام میبره. مسئله اینه که این فعل بودن یک معنای نخستین و یک معنای به ذات داره که میشه همون در واقع واجب به ذات ابن سینا، و اطلاق این به سایر موجودات، اطلاق بر حسب یک معنای واحد از وجود نیست. چرا؟ چون اگر یک معنای واحد باشه، یعنی گویی که اینها ذیل یک جنس قرار گرفتن، در حالی که اینها ذیل یک جنس، یعنی دو نوعه در عرض هم در رابطه با یک جنس برتر نیستن، یعنی اینا مثلا اینجوری نیست که بگیم یکیش انسانه یکی اسبه و هر دو اینا ذیل در واقع یک معنای واحدی به نام مثلا حیوان قرار گرفتن. میخواد حرف اصلی اینه که اینا دو قسم در ردیف هم، قسیم هم نیستن که یک مقسم مشترکی داشته باشن، بلکه یک معنا بیشتر نیست که همون فعل بودنه، که این فعل بودن یک ضرورت ذاتی داره واجب به ذاته که اولاً و ذاتاً این به وجود مطلق اطلاق میشه. حالا بقیه موجودات چی هن؟ بقیه موجودات بهرمند از این فعل وجودی هن. بهرمند از فعل وجودی هن بلازه هستی شناختی یعنی چی؟ یعنی اینا ذیله، مثل ابن سینا ذیله علیت ایجادی از جانب این فعل مطلق وجودی هن. به لحاظ معنای در واقع مفهوم وجودی که بر اینها اطلاق میشه چه اتفاقی داره میفته؟ خب اینا قسیم هم نیستن که مقسمی داشته باشن که هر دوشون وجود در وجود مشترک باشن، بلکه اینها رابطه بهره‌مندی یا مشابهتی دارن که حالا عرض میکنم این جلسه در ادامه. پس در این رابطه مشابهت و بهره‌مندی یکی عین در واقع پیوستگی و عین ربط به دیگریه، یعنی موجودات بر حسب درجه وجودیشون دارن درجه مشابهت یا درجه بهره‌مندی یا درجه مطابقت و دوری نزدیکی خودشون رو نسبت به این آکتوس اسندی، این فعل وجودی ضروری دارن نشون میدن. و بحث اصلی در اینجاست. حالا این رو باز این جلسه میخوام همین رو بس بدم یه مقدار و توضیحش رو بیارم که ما تا الان سر مفهوم وجود بحث کردیم، حالا این در هستی شناسی توماس آکویناس چطور دیده میشه و چطور باز میشه و چه مسئله رو میخواد چطور حل بکنه، و بعد اینو از دلش بحث بنیادین تری رو در میاریم که تعینات اصطلاحی وجود. فهم کنم تا یه حدی پاسخ دادم. آقای علی مرادی پرسیدن این مشابهت و تفاوت در معنای وجود و چه تمایز سخن توماس نسبت به ابن سیناست. بله، این یکی از وجوه تمایزه، یعنی اون الوجه نیست که بگیم تنها در واقع وجه اینه، یکی از وجوه که بعد وجوه دیگری بهش اضافه میشه. مخصوصا یک بحث دیگری که باز در ادامه میاد که متصل به همین بحث است اینه که توماس عروض وجود بر ماهیت رو به شیوهی که ابن سینا بحث میکنه قبول نداره. قبول نداره یعنی یک شکل دیگری اساسا رو میفهمه، ذیل ابن رشد میفهمه و بعد یک پاسخ بالکل دیگری میده و اونجا اون تمایز اصلی رو نسبت به اندیشه ابن سینا میشه در واقع به دست آورد. و به لحاظ ساختار کلی فکر و اون نظام هستی شناختی به هم خیلی نزدیک هستن، یعنی توماس به هر حال یک فیلسوف ابن سینایی محسوب میشه، اما با توجه به این بحث مشابهت و شیوه طرح در واقع بعد تمایز وجود و ماهیت، یک چارچوبی با توماس باز میشه که بعد راه فلسفه مدرن از طریق سوارز گشوده میشه برای دکارت. و این مسیری نیست که ما بعد از ابن سینا در فلسفه اسلامی شاهدش باشیم. در فلسفه اسلامی بحث یک شیفت میکنه و میچرخه رو به فلسفه افلاطونی نو افلاطونی و وارد عرفان میشه با ملا صدرا و اصلا راه متمایز میشه. سوال کردن بله این تیکه سوالتون من توضیح ندادم، تفاوت تشکیک و شباهت در چیه؟ ببینید تشکیک که میگیم، تشکیک در واقع به دو معنا به کار میره. یکی تشکیک در حمل مفهوم هست نظریه ابن سینا، یکی تشکیک در خود حقیقته. یعنی ما در ابن سینا میگیم که یک مفهوم عام میداریم به عنوان مفهوم وجود. این مفهوم عام چیه؟ یک مفهوم انتزاعیه. یعنی چی مفهوم انتزاعی؟ یعنی ما در تحلیل عقلی این مفهوم عام وجود رو که به هر آنچه هست به همه موجودات داره حمل میشه داریم اطلاق میکنیم، یا میگیم موجود، موجود یا وجود از این جهت فرقی نمیکنه. موجود که ما میگیم منظورمون یک مفهوم عام انتزاعیه که بر این موجود و آن موجود و هر موجودی داره حمل میشه. و ما در متن خارج به تعبیر مشائیش فقط افراد وجود رو داریم، یعنی هر فردی یک موجودی هست بالکل متمایز و متباین نسبت به موجود دیگر، و هر فردی برای خودش یک واحد عددی هست، یک فرده. اما ما از همه این افراد از حیث وجودشون یک مفهوم عام داریم که این مفهوم عام رو بر همه اینا حمل میکنیم. حالا ابن سینا میپرسه این مفهوم عامی که ما داریم حمل میکنیم چطوری داره حمل میشه؟ یعنی ما یک مفهوم نوع یا جنس داریم و اینا مصادیق و افرادشن که دارن ذیل این قرار میگیرن؟ ابن سینا میگه نه، اینطور نیست. این یک مفهوم عام هست، اما مفهوم عام یک معنایی به معنای در واقع جنس و نوع نیست. ما این رو به شیوه در واقع تشکیکی بر حسب یک تقدم و تأخری بر موجودات داریم حمل میکنیم. این میشه تشکیکی که ابن سینا میگه. ملا صدرا میگه که، یا شیخ اشراق قبلش ذیل مفهوم نور، یا ملا صدرا ذیل مفهوم وجود، میگه نه، خود واقعیت بیرونی یک حقیقته که ما ازش مفهوم وجود رو به نحو آن بیرون میکشیم. یعنی این وحدت معنای وجود، این باید خودش یک مابعضای خارجی بیرونی داشته باشه، یک به تعبیر خودشون یک منشأ انتزاع میخواد. و ما نمیتونیم از افراد وجود که از هم متباینن یک مفهوم کاملا عام مشترک به دست بیاریم، و این اشتراک نیاز به یک مابعضای بیرونی داره، این صرفا انتزاع و تحلیل عقلی ما نیست. و برای همین متن خارج یک متن پیوسته است که یکسره یک وجود واحده. حالا این وجود واحد در درون خودش درجه بندی شده و مراتب داره، تشکیک طولی داره، تشکیک عرضی داره و مراتب مختلف. این نظریه تشکیکه. توماس هم به این درجات و مراتب موجودات قائله و درجات و مراتب موجودات رو قبول داره، منتها مراتب رو به این معنی به کار نمیبره که ما اون مفهوم عام مشترکی رو که میخوایم حمل بکنیم، این رو بر حسب در واقع موجودتر و موجودترین داریم به کار میبریم. به یک معنی اینو قبول داره، منتها میگه وقتی ما داریم میگیم موجودتر و موجودترین، این رو از چه جهت داریم عرض میکنیم بیان میکنیم؟ این رو از این جهت داریم بیان میکنیم که در واقع ما اینجا یک معنای مشترک، یک پروسن ناظر به یک معنای واحد رو در نظر گرفتیم به عنوان موجود مطلق، و بعد بر حسب در واقع مشابهت با اون معنا میگیم که این موجوده و آن موجوده. یعنی وقتی میگیم تشکیک رو به کار بریم، میگیم موجودتر، موجودترین، کمتر، خلاصه موجود، بیشتر موجود، این مبناش اینه که ما یک مشابهتی رو در نظر گرفتیم نسبت به اون وجود مطلق، و این وجود مطلق در واقع خودش جزء این مراتب تشکیکی نیست، اون یگان معناست، و حالا بر حسب شباهت با اون ما داریم میگیم این موجوده، این موجودتره و این در واقع نزدیکتره به اون موجود، دورتره نسبت به این موجود. یعنی این رو میخواد مطلقاً از هم جدا بکنه. به خاطر چی مطلقاً جدا بکنه؟ به خاطر اینکه در نهایت میگه ما فهممون از وجود مطلق و از وجود الهی یک فهم کاملاً در نهایت سلبیه. یعنی ما به طریق تنزیه و سلب اون وجود مطلق رو در نظر میگیریم، ناظر به این موجودات نمیتونیم معنای اون رو در نظر بیاریم، و این کاملا از هم در واقع جدا میمونه. پرسیدن که در اصل، یعنی این موارد مشابه، هیچ کدوم در اصل چی نرسیدن به اون وجود، صرفا به نوعی نزدیکتر یا دورتر هستن. بله بله دقیقا همینه. یعنی ما یک معنای واحد حقیقی دسترس ناپذیر از وجود داریم که وجود مطلق و نامتناهیه، که به خاطر همین عدم تناهی ذاتا برای ما دسترس ناپذیره، و ما با طریق در واقع سلب به اون نزدیک میشیم و اون رو در ذهن میاریم، و بعد با طریق تشبیه یا مشابهت میگیم که این موجودات نسبت به اون دورترن یا نزدیکترن، و از چه جهت اینها در واقع میتونن موجود لحاظ بشن. گفتن که یک نوعی الهی تر هست اندیشش نسبت به ابن سینا. بله به یه تعبیر میشه اینطور گفت، یعنی به یه تعبیر اینطوره، ولی خب به همون مقدار پیچیده تر میشه و در واقع بغرنج تر میشه. البته در ابن سینا مسئله خیلی بغرنجه، حالا ما این رو مفصل تو همین چند جلسه انشالله با هم دنبال میکنیم، و خیلی من مشتاق‌تر میشم وقتی میبینم سوال میکنید، میفهمم که مباحثی که در ادامه خواهد اومد با علاقه بیشتر و گفتگوی بیشتری با هم پیش میبریمش. ببینید این زمینش رو در خود افلاطون داره. در افلاطون ما چی میگیم؟ به یک معنی همون جمله وایتد که همیشه میگن، خیلی هم کلیشه شده، ولی این رو به میزانی که آدم فلسفه رو جدی بگیره هر بار باید با این مواجه بشه، با این جمله که کل تاریخ فلسفه پاورقی هایی به افلاطونه. در افلاطون ما چطور میفهمیم مسئله رو؟ تمثیل خورشید رو در نظر بگیرید و تمثیل قار رو در جمهوری. ما تمام موجودات رو از حیث وجود و شناخت ذیل نور خورشید چی نوشتم؟ تصویر استاد نیست. من تصویر نزدم تا الان، راست میگید استارت شیرینگ من چرا این نزدم؟ راست میگید. آره تازه الان فکر کنم من از کمون و بتون به ظهور رسیدم فکر کنم. خب ببخشید کاش زودتر میگفتید، من حواسم نبود این چیز شد. چی میگفتم؟ در افلاطون ما میگیم که وجود همه موجودات بر حسب نور، بر حسب اون روشنایی و نوریه که از جانب خورشید یا ایده ها دارن دریافت میکنن و ما ذیل نوری که از جانب خورشید میاد، که نور تمثیل حسیش است، یعنی از جانب وجودی که از جانب ایده ها یعنی ایده خیر آگاتون داره میاد، ما وجود تمام موجودات رو و حقیقتشون رو میفهمیم ذیل اون، بدون اینکه خود اون خورشید برای ما دسترس پذیر باشه. چرا؟ چون در مثال حسیش میگه خورشید از فرط نور و اینکه منبع نوره در خودش نمیشه مستقیم نگریست و خودش عملا دیده نمیشه، یا به سختی دیده میشه، به سختی یعنی دیده نمیشه. و همین رو وقتی از مثال حسی میاد به بحث عقلی میگه که ایده ها که وجود همه ایده ها و کل وجود ذیل اون داره معنام دار میشه، درباره خودش که ما خواهیم بحث بکنیم خودش فراتر از وجوده، خودش در واقع وجودش برای ما دسترس ناپذیره. به یک تعبیری میگه اپکینا تس اوسیاس، این از اوسیا از بودن فراتره. و همین یک جمله افلاطون مبدا هست برای کل الهیات سلبی، کل در واقع طریق تنزیهی و سلبی که در الهیات، در عرفان و در فلسفه و در متافیزیک، خصوصا در متافیزیک فلوتین و نو افلاطونی که واحد فراتر از وجوده، کل این رو بنیانگذاری کرده افلاطون. در اینجا ما در واقع رد پای افلاطونی مسئله رو به صراحت داریم میبینیم. خب حالا نمیدونم چقدر تونستم پاسخ بدم به سوالاتون، اگر اجازه بدید یه مقدار در بحث پیش بریم، فکر میکنم یه مقداری پاسخش در ادامه بحثمون نهفته هست، مخصوصا زمانی که ما برسیم به بحث وجود و ماهیت، که بحث این جلسه همون نیست، جلوتر پیش میریم، ولی بحث این جلسه رو درباره همین آنالوژی و تشابه یه مقدار پیش ببریم و درباره عمومیت وجود، و بعد دوباره خدمتون هستم و هر جاش هم خودتون صلاح دیدید حتما سوالتون رو بپرسید. ببینید پس آنالوژی رو تا حدی بحث کردیم که به چه معنا هست، و حالا میخوایم رو این بیستیم که چه چیزی قراره از دل این آنالوژی به دست بیاد و توماس میخواد چیکار بکنه. اون کارکرد اصلیش در واقع همین شأن تبیینگرانه وحدت در کثرته، و اینکه وحدت و کثرت به یکدیگر ارجاع دارن و یک نقطه پیوند و اتصال واحدی نسبت به هم دارن. قبل از اینکه وارد این بحث بشم، این نقل قول مهم رو از الهیات شفای ابن سینا میخواستم عرض بکنم که از قبل در آورده بودم، در یاد داشتم بود، در مقاله اول کتاب الهیات شفا فصل پنجمش پاراگراف 19 همش. ببینید این رو ابن سینا نظریه خودش رو اینجا خیلی دقیق میگه و با توجه به این اون بحث احراز موضوع معبد و طبیعه رو طرح میکنه و اولی بودن وجود رو نسبت به سایر موضوعات، که بعد یادم آقای رشیدیان هم پرسیدن که در توماس این کجا گفته شده، الان همین جلسه اون متن رو هم میخونیم که به ابن سینا به همین بخش تو ارجاع میده. ابن سینا میگه که، ترجمه فارسیش رو میگم، از همین ترجمه‌ای که منتشر شده، متن دو زبانه، این خوبه داشته باشید و بهش رجوع بکنید و بعد دقیق بخونید. ترجمه آقای ابراهیم دادجو که متن عربیش رو آوردن و ترجمه فارسیش در اینجا میتونید رجوع بکنید، در اون کتاب چند جلدی که تقریر و پیاده کردن درس ها و شرح های عرض شود که آقای مصباح هم هست، اون ترجمه‌ای که آوردن، ترجمه هم را با توضیحات برای متن الهیات شفا، اونم میتونه کمک بکنه از جهت خوندنش و تطبیقش با عربیش و اینها. خب در این بخش الهیات شفا میگه که اگرچه وجود جنس نیست و به نحو مساوی بر مصادیق خود حمل نمی شود، این میگه وجود جنس نیست و بعد میگه به نحو مساوی، یعنی به شیوه متواتی یا به شیوه مشترک مثل جنس، بر مصادیق خود حمل نمی شود، یعنی اون شق ثالث رو داره در نظر میاره ابن سینا. میگه اما دارای، یعنی وجود، اما وجود دارای معنای مشترکی است، اشتراک معنوی، منتها از یه سنخ دیگه، که با حفظ تقدم و تأخر بر مصادیق خود حمل می شود. حالا تقدم تأخر چیه؟ وجود اولا بر ماهیتی اطلاق می شود که جوهر است و سپس بر اعراض اطلاق می شود. پس چون وجود دارای معنای واحدی است، یه مقدار جلوتر می‌بینیم در متن، پس وجود دارای علم واحدی است که متکفل بحث از آن است. یعنی اینکه وجود موضوع مابعد الطبیعه باشه و مابعد الطبیعه و فلسفه اولا در واقع یک وحدت موضوعی داره و یک موضوع واحد داره، برمیگرده به اینکه ابن سینا چگونه داره در واقع، عرض کنم که، این وحدت معنای وجود رو بنیانگذاری میکنه. خب حالا دوباره برگردیم رو توماس. توماس میگه که مشترک معنوی صرفا همون چیزیه که ابن سینا گفت که جنسه و به نحو مساوی بر مصادیق خود حمل میشه و در واقع اینا برمیگردن به اجناس عالیه و اجناس عالیه یعنی مقولات، اینا هر کدوم با اون یکی تباین دارن و به این ترتیب موجود داره به چیزهایی گفته میشه که از جهت جنس عالیشون با هم تباین و تمایز دارن. پس چطور بهشون داره موجود گفته میشه؟ به خاطر اینکه این اجناس عالیه متباینه، خلاصه اینها فارغ از کلیت جنسیشون در یک چیز دیگه با هم مشترکن و اون وجوده، و وجود یک اشتراکی هست که فراتر از در واقع اجناس عالیه داره میره و فراروی داره نسبت به کلیت جنس. فراروی، فراتر رفتن، بالا رفتن، یعنی تعالی میابه نسبت به اونها، به تعبیر لاتینیش ترانسکندره داره، فراگام نهادن و فراتر رفتن داره که مفهوم ترانسندنس و ترانسندنت از این در میاد، ترانسندنتال، تعالی و تعالی یابی به معنی فعلیش، فراروی. خب پس تمایز در واقع موجودات که ذیل اجناس عالی قرار میگیرد، چون اینها در وجود با هم اشتراک دارن، اون تباین و تمایزی که اجناس عالیه با یکدیگر دارن، تمایز بین موجود و ناموجود نیست، بلکه اجناس عالیه تمایزشون از در چیه؟ تمایز بین موجود و ناموجود نیست، تمایز و تباینشون از این جهته که هر کدوم دارن یک معنای دیگری از وجود رو در واقع به بیان در میارن. حالا این معنای دیگر از وجود یعنی، پس اینا معانیشون کلا متفاوته و اشتراک لفظ دارن. ما به جوهر میگیم موجود، به کم و کیف هم میگیم موجود، یعنی داریم میگیم شیر درنده و شیر آب و شیر پاکتی، منظور این نیست. منظور اینه که اینها معانی مختلفی از موجود هستند که بدون اینکه باز یک جنس بالاتری داشته باشن، بیانگر در واقع به تعبیر توماس حالات مختلف وجودی موجوداتند. یک تعبیری داره مودوس اسندی، یعنی اینا حالت نحوه ها و حالت های وجود داشتنند. تعبیر مودوس اسندی رو به کار میبره. اومد تختمون؟ بله. یعنی اینها بیانگر حالتهای وجودی موجوداتن که چیه؟ که از حیث خود مطلق بودن، یعنی فعل وجودی، یعنی اکتوس اسندی، همون مفهومی که چندی پیش نوشتم، اینها با یکدیگر چی دارن؟ مشابهت دارن و شباهت دارن. یعنی چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ میگه که موجودات که به لحاظ چیستیشون ذیل اجناس عالیه هستن و ذیل مقولات هستن، با یکدیگر متفاوتن و تباین دارن. تباینشون در چیه؟ در این نیست که این هست و اون یکی نیست. تمایزشون در هستی و نیستی نیست، در موجود بودن و ناموجود بودن. تمایزشون در چیه؟ تمایزشون در نحوه وجود داشتنه. خب پس همشون داره وجود بهشون اطلاق میشه. پس اشتراکشون در چیه؟ اشتراکشون هم در نحوه وجود داشتنه، در اصل فعل بودنه. این اصل فعل بودن آیا یک جنس برتره برای همه اینها به شیوه مشترک معنوی که ارسطو میگفت؟ توماس میگه نه. پس به چه شیوهیه؟ به این شیوه است که حالتهای مختلف وجودی با یکدیگر مشابهتی دارن. حالا این با یکدیگر مشابهتی دارن، این مشابهت بین یکدیگری چگونه داره ممکن میشه؟ همه اینها در مشابهتشون ناظر به یک نحوه وجود داشتن خاصن که اون وجود داشتن کامل و ضروری و به ذاته. وجود داشتنی که در فعل وجودیش، در اکتوس اسندی، دوباره بنویسم، در اکتوس اسندی خودش چیه؟ اکتوس پوروس هست، یعنی فعلیت محضه، تعبیر ارسطویی، فعل محضه، محض فعل بودنه به معنای مطلقش. و فعلیت محض به معنی وجود مطلقه دیگه در تعبیر ارسطویی. حالا در توماس این یک جای جدید پیدا میکنه و این تعبیر جدید که باز گام به گام و مفصل بهش نزدیک خواهیم شد. فعلا در این حدشو داشته باشید که پس ما داریم میگیم که حالات مختلف وجودی که با هم متمایزن، مدهای مختلف وجودی، از حیث اکت بودن، از حیث فعل بودن، اکتوس اسندی، با یکدیگر چی دارن؟ مشابهت در وجود دارن. خب چه اتفاقی داره میفته؟ یعنی از طریق این نظریه مشابهت یا آنالوژی توماس میخواد چی رو بیان کنه؟ میخواد بگه هم تمایز و هم مشابهت در همین نحوه های وجود داشتنه. یعنی نحوه های وجود داشتن یا حالت های وجودی، ببخشید یه لحظه من این گوشی رو ببینم، بله، یعنی نحوه های وجود داشتن یا حالت های وجودی همزمان هم عامل تمایز هر موجود از موجود دیگره و همزمان هم عامل مشابهت و وحدت اون با سایر موجوداته. خب این چیه؟ این دقیقاً سوالی که خانم خطیبی داشتن، این دقیقاً همون کاربردیه که تشکیک وجود در فلسفه اسلامی داره و به خصوص در نظریه ملا صدرا که معروف شده ذیل اینکه عامل تمایز عیناً همون عامل در واقع اشتراکه و مشارکت و وحدته. تعبیری که مابه الامتیاز عین مابه الاشتراکه در فلسفه ملا صدرا اینطور گفته میشه و تشکیک کاربردش اساسا چنین چیزیه. همون چیزی که ما میگیم ذیل اون موجودات متمایز میشن، ذیل همون میگیم موجودات مشابه میشن. پس از جهت کاربرد کاملا یکیه و هر دو میخوان نشون بدن که وجود در دل خودش هم عامل وحدت و هم عامل کثرت. یعنی وجود عاملی هست که باعث میشه ما در کثرت وحدت ببینیم و در وحدت کثرت ببینیم. یعنی وجود عامل اصلی ربط و پیوند و اتصال موجودات به یکدیگره و اون بنیادین ترین بنیادی هست که موجودات رو در پیوند با هم نگه داشته. مانع از این میشه که اینا افراد و ماهیات و چیستی های کثیر متباین با هم بشن که نهایت وحدتشون اجناس عالی است که بازم اینا با هم در تباینن. و در واقع وجود اون عامل اصلی در واقع ممکن کننده چیزی به منزله تألیف، به معنای سنتسیس یونانیش، یعنی سنتز، سنتزی اگر در کار باشه، یعنی ترکیب و تألیفی در کار باشه، به واسطه وجوده که ما این رو در همون واژه ساده ایز یا هست داریم میبینیم، میگیم این است، یعنی اینا در وجود با هم متحدن و در واقع عامل وحدت وجوده، و چون هیچ چیزی جز وجود نیست و همه چیز هر آنچه هست وجوده، پس عامل مغایرت و عامل تمایز هم وجوده. چطور چنین چیزی ممکن میشه؟ در فلسفه ملا صدرا گفته میشه که ما یک تشکیکی در مفهوم در حقیقت واحد وجود داریم. در نظریه توماس گفته میشه که وجود یک معنایی هست که یک وحدت حقیقی بین همه موجودات نیست، اما یک نقطه کانونی حقیقی به عنوان وجود مطلق داره که بقیه موجودات ذیل مشابهتی که با اون دارن کثرتشون داره به لحاظ فعل بودن در واقع بیان میشه. حالا از دل این باز نتایجی به دست میاد. خب ما معقولات رو یا این اجناس عالیه رو چطور میفهمیم؟ ذیل تعلیمی که ارسطو ما داده، این اجناس عالیه یا معقولات در واقع نحوه های مختلف و متمایزی هستند که بر حسب اونها ما میگیم موجود هست. یعنی در واقع معقولات شیوه های بیان هستند. خود کلمه کاتگوریا در یونانی معنای اصلیش اینه، شیوه های بیانن. شیوه های بیان نحوه های مختلفی که معقوله عربی هم همین از قول میاد، شیوه های مختلفی که ما ذیل اون نحوه های مختلف رابطه ی هر موجودی رو با وجود، با بودن داریم به بیان در میاریم. یعنی میگیم وجود به نحوه های مختلفی گفته می شود بر موجودات. یک بار به شیوه به نحوه جوهر گفته می شود، یک بار به نحوه فلان عرض گفته می شود و فلان عرض. خب پس اگر اینطور هست و وجود به نحوه های مختلف داره گفته میشه، پس وجود نمیتونه یک مشترک معنوی به شیوه جنس باشه، به شیوه متواتی باشه به یک معنا. این باید درش یک تمایزی باشه و در این حال این تمایز یک عامل وحدتی درش باشه. پس تمایز بین معقولات، بین اجناس عالیه و تباین بین اونها از نظر توماس اشتراک معنوی وجود بین اونها رو رد میکنه. اما علارغم این تباینی که بین معقولات هست، همگی در وجود داشتن بین خودشون یک وحدت و این همانی بنیادین دارن. حالا تمام مسئله اینه، مسئله اصلی هستی شناسی و متافیزیک فلسفه اولا اینه که این وحدت و این همانی بنیادین مشترک بین همه موجودات رو چگونه باید فهمید، چگونه باید تعبیر و تفسیر کرد، چگونه باید تحلیل کرد. پارمنیدس از اینجا راه برد به این که بگه پس موجودات اصلا نیستن. یک به قول هگل در اولین گام شکلگیری متافیزیک یک گام بسیطی بود که منجر شد به نفی کثرت و مسئله اصلی اینه که این وحدت چگونه به منزله وحدت سنتتیک، وحدت تألیفی، وحدت در کثرت داره خودش رو نشون میده. توماس حرف اصلیش اینه که این وحدت و این همانی بنیادینی که بین همه اینها وجود داره، بین نحوه های مختلف موجودات، این وحدت مشابهته، یک وحدت مبتنی بر مشابهته. وحدت مشابهت یا آنالوژی یعنی چی؟ یعنی وحدت در بهره‌مندی اینها از اون معنای بنیادینی که همه اینها ناظر به اون هستند. یعنی یک معنای بنیادین، یک معطوف بودن به یک معنا پروسهن در کاره که سایر معانی مشابهت به اون دارن، به این معنی که بهره‌مند از اونن. به معنی افلاطونیش یعنی یک معنا وجود داره که سایر معانی رو گرفته اونن، و این چیزیه که دقیقاً افلاطون با واژه آنالوژی به کار برده و از اینجا معلوم میشه که توماس کاملاً داره این نظریه رو از افلاطون میگیره. افلاطون در کتاب جمهوری ارجای دقیقش رو اگر بخواید در 508b13 در اینجا میگه هر آنچه که هست، یعنی هر چیزی که وجود داره، از این جهت هست که آنالوگون خیره. آنالوگون آگاتونه، یعنی مشابه آگاتونه، به یک معنی یعنی بهره‌مند از آگاتونه و نسبتی، ربطی، مشابهتی، بهره‌ای از این خیر یا آگاتون یا ایده ایده ها یا اون ظهور محضی که نور خورشید باشه داره در خودش نشون میده. یعنی آن چیزی در نظر افلاطون وجود داره که بهره‌مند از ایده خیر باشه. چرا؟ چون همه چیز، هر موجودی بهره‌مند از ایده‌ایه و همه ایده‌ها بهره‌مند از ایده خیرن و ایده خیر در واقع سریان داره و جریان داره در کل ایده‌ها و در کل موجودات، به این معنی که با تعبیری که تمثیل افلاطون تمثیل خورشید، به این معنی که نور خورشیده که باعث وجود و دیدنی شدن همه چیز شده. پس هر چیزی به میزانی که وجود داره و داره دیده میشه و ظهور داره در واقع بهره‌مند از نور خورشیده، آنالوگون خورشیده به این معنی، یعنی شباهتی به اون داره، روگرفتی از اون هست. و در واقع نظریه آنالوگیا انتیس توماس یک تفسیری از بهره‌مندی افلاطونه. و باز و مثل هر جای دیگری دوباره ما با این موقعیت در تاریخ فلسفه مواجه میشیم که ارسطو یک مسئله رو در ابهام مطرح میکنه، آپوریا رو طرح میکنه و این آپوریا جریان پیدا میکنه و هر بار که پاسخی دریافت میکنه باز ما با تفسیر افلاطونی ارسطو مواجهیم. و در کاری که خود ارسطو هم میکنه، خود ارسطو دیدیم بحث جوهر اول و ثانی رو که مطرح کرد، این در یک آپوریا رها شد که جوهر اول پس چگونه شناخته میشه. دوباره خود ارسطو خودشو افلاطونی تفسیر کرد، گفت این ذیل ایدوس داره شناخته میشه. و ما از این جهت باز پاورقی بودن خلاصه تاریخ فلسفه بر افلاطون رو هر بار به نحوی باش مواجه میشیم. یعنی اینجا هم یک تفسیر افلاطونی ارسطو در کاره، ولی منتها با ابتکاری که توماس میزنه و میخواد با این نظریه آنالوژی یک راه میانه رو در پیش بگیره. میانه به چه معنا؟ میانه به این معنی که میانه در واقع یک وحدت وجود محض که نماینده شو در فیلسوفان نخستین بگیریم پارمنیدس و یک کثرت محض که نمایندهش رو بگیریم مثلا اتمیسمی که دموکریتوس داشت، یا چیزی که ما حتی در نظریه مشایی ابن سینا باش مواجه میشیم که ابن سینا میگه وجودات و موجودات افراد وجود هر کدوم با اون یکی متباینه در فرد بودنش و ما ایم که وجود رو در تحلیل عقلی از اینها انتزاع میکنیم، که بعد بحث در واقع اصلی میشه که خب منشأ این انتزاع چیه. ما با کثرت در متن خارج که مواجه نیستیم. ابن سینا این رو با معنای وجود نمیتونه تبیین بکنه، برش میگردونه به علیت، میگه خب اینا وجوداتی هستن که در وجود بودن، در وجود داشتنشون واجب بالغیرن، وجودشون رو دریافت کردن. اما خود معنای وجود رو در یک کثرتی رها میکنه در متن خارج ابن سینا. کاری که توماس داره میکنه اینه که میخواد یک راهی برای تبیین وحدت در کثرت پیدا بکنه، به این معنی که ما یک وحدتی رو در اصل معنای وجود ناظر به یک وحدتی، نه یک وحدت جنسی، ناظر به یک وحدتی ما در نظر میگیریم و از حیث نسبت مشابهت با اون کثرت رو در انحاء معانی وجود داشتن داریم لحاظ میکنیم. یعنی یک رشته ربط و پیوندی رو و وحدتی رو به عنوان وجود بین موجودات داریم میبینیم که این رشته ربط و پیوند اگر از بین بره نظام معقول هستی تبدیل میشه به کثرت، کثرت بدون انتظام تبدیل میشه به تعبیر افلاطونی و یونانیش به خاوس، از کاسموس خاوس میشه جهان. و این هر بار به یک شکاکیتی میانجامه. اگر امکان فلسفه و امکان مابعد و طبیعه و امکان عقلانیت بخواد برقرار بشه، این گره خورده به این که ما وجود رو طوری بفهمیم که در درون خودش بتونه همزمان وحدت و کثرت رو ناظر به یک وجه پیوند در واقع تبیین بکنه. نظریه تشابه، نظریه مشابهت توماس یک تلاش است و نظریه وحدت تشکیکی وجود یک تلاشه. نظریه در واقع وجود و مظاهرش که در عرفان نظری مطرح میشه یک تلاشه و همه اینها در واقع باز برمیگرده به همون بنیادی که افلاطون گذاشته که ما وجود رو در واقع ذیل یک ظهوری میفهمیم که این ظهور برمیگرده به یک منبع ظهوری که ایده هاست و اون خودش فراتر از وجود یا فراتر از ظهوره. پرسیدن که به امکان فلسفه چه ارتباطی داره؟ ببین، امکان فلسفه یعنی اینکه ما بتونیم جهان رو و هستی رو و موجودات رو ذیل یک قانونمندی تفسیر کنیم و ذیل یک تعقلی تفسیر کنیم. عقلانیت و تعقل به این معنیه که ما در کثرت جهان و موجودات یک وجه وحدتی رو بخوایم در نظر بگیریم و بشناسیم. این وجه وحدتی رو که ما در نظر میگیریم، نخستین ترین و پایه‌ای ترین و بنیادین ترینش در واقع معنای مطلق وجود داشتنه و معنای هستیه و این معنای هستی در واقع چیزیه که پیوند کامل بین عقل ما و هستی رو داره برقرار میکنه در حکم این همانی به عنوان ضروری ترین و نخستین ترین حکم عقل و ضروری ترین و نخستین ترین حکم وجود، همون چیزی که پارمیدس گفته بود که هست هست و ذیل این میگه یک و همانند عقل و وجود. وقتی که عقل و وجود یک و همان باشن یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل ما کاشف هستیه و هستی معقولیتی داره که خودش رو بر عقل ما داره نشون میده و این یعنی بنیاد و امکان عقلانیت. اگر بگیم چنین چیزی در کار نیست، یعنی ما عقلی که باش بتونیم هستی رو کشف بکنیم نداریم یا در این مقام نیستیم و به نقطه وحدت و اشتراکی نمیتونیم برسیم و هستی هم در درون خودش قانونمندی که بتونه در واقع اون رو آشکار بکنه و ما با عقل بتونیم اون رو کشف بکنیم نداریم. و نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما اصلا ناظر به کل، ناظر به هستی در واقع رابطه کشف کنندگی نداریم، بلکه ماییم و همین اطراف و دوروبر خودمون و پیرامونی که میتونیم تا یه حدی بشناسیمش برای اینکه چیزی بخوریم و هوایج زندگیمون رو برطرف بکنیم. از این جهت انسان در رتبه سایر حیوانات قرار میگیره و تمایزی که انسان داره که از کل میپرسه و از محیط پیرامون و حفظ حیات ابتدایی خودش فراتر میره و از این طریق تاریخ پیدا میکنه و فرهنگ پیدا میکنه و یک تمایزی رو داره در این خلاصه حیات نشون میده، این عملا منتفی میشه. و از این ببینید چجوری تمام اینا به هم وصله. آقای علی مرادی پرسیدن که بحث به جایی رسید، سوالشون رو میپرسن. بعد من الان سعی میکنم که بحث رو در یه نقطه‌ای جمع بکنم، نقطه‌ای که میخواییم برسیم به تعینات اصطلاحی وجود و اینجا باز میکنیم زمان رو برای اینکه گفتگو بکنیم. من چند نکته کوتاه دیگه فقط عرض کنم که این رو نکاتی که میخواستم در آنالوژی بگم به نقطه‌ای برسونم، بعد خدمتتون هستم. ببین یه نکته دیگه که عرض بکنم، اینو جلسه پیشم فکر کنم گفتم، بله، که اقسام آنالوژی رو که داشتم میگفتم، گفتم که خود ارسطو اصطلاح آنالوژی رو جایی که به کار برده این رو در واقع مشابهت تناسب میدونه و در واقع نظر ارسطو درباره مفهوم آنالوگیا همون تساویه، یعنی اینکه نسبت 6 به 3 مساویه نسبت 4 به 2 و این تناسب رو، این مناسبت رو بهش میگه آنالوگیا. ولی معنایی که توماس از آنالوگیا مراد میکنه معنای افلاطونیه، معنایی که از جمهوری است که هر موجودی از جهت وجود داشتن آنالوگون خیره، مشابه اونه و به این معنی که یعنی بهره‌مند از خیره. خب این پروسهنی که در ارسطو هست، ناظر به یک امر واحد، ناظر به یک معنای بنیادین، این معنای بنیادین و امر واحد در ارسطو و در توماس دیدیم این به معنای جنس نیست، این که روشن. خب به چه معناست این معنای بنیادین یا معنای واحد؟ تا الان یه مقدار مشخص شده مقصود. این معنای بنیادین و واحدی که ارسطو داره ازش سخن میگه و توماس این رو ذیل آنالوگیا سعی میکنه که توضیح بده، کارکردش چیه و جایگاهش چیه؟ جایگاهش جایگاه تحقق تام اون معنای واحد هست. این هن، اون واحدی که به سوی اون معنای واحد ما معطوفیم که بقیه معانی رو از اون میشناسیم، اون در واقع تحقق تامه، تحقق تام معناست، به این معنی که در واقع معادل همون ایده افلاطونیه. یعنی افلاطون وقتی میگه ایده یا ایده ی ایده ها، در رأسشون این تحقق تامه در واقع وجود داشتنه. و همینطور وقتی که ارسطو میگه که نخستین معنا که ناظر به اون ما معانی مختلف وجود رو به کار میبریم جوهره، و جوهر رو تحقق تام میدونه برای معنایی که ما از وجود مراد میکنیم، این ضابطه ای میشه برای اینکه سایر معانی در نسبت با این فهمیده بشن. و این جوهر دیدیم در خود متافیزیک ارسطو تحقق تام باز خود جوهر میشه اون فعلیت محض، یعنی جوهر مفارق الوهی. و به این معنی بر اساس این پروسن ارسطویی و ضابطه‌ای که در پروسن هست در معنای وجود به عنوان تحقق تام، میشه متوجه شد که ارسطو در واقع اون تعدد معانی و عناوین و موضوعاتی که برای فلسفه اولا از جهت نامگذاریش و محتواش داشت، همه اونها رو ما چطور میتونیم به یک معنای بنیادین در یک وحدتی بفهمیم، که ابن سینا این رو روی مفهوم وجود متمرکز کرد. یعنی چی؟ یعنی این که ما میگیم موجود به عنوان عامترین و نخستین ترین معنا، این نخستین ترین معنا رو ما پروسن ناظر به یک معنای بنیادین میفهمیم. ناظر به یک معنای بنیادین یعنی تحقق تام معنای وجود رو نخست در یک جا میبینیم. اون چیه؟ جوهره، اوسیا. این جوهر رو ما به جوهر مفارق میگیم، به جوهر طبیعی هم میگیم. و این جوهر رو دوباره ناظر به چه معنای واحدی داری میبینیم؟ اون تحقق تامش اولا و به ذات جوهر مفارق به معنای فعلیت محضه، یعنی خداونده. و خداوند تحقق تامش رو چگونه نشون میده؟ از این جهت که آرخه است، از این جهت که مبدعه. حالا برای ارسطو شیوه مبدعیتش به لحاظ قائیه، در ابن سینا این میشه علیت فاعلی. و تفسیر خب عوض میشه که حالا سراغ اون بحثم خواهیم رفت. اما مقصود اینه که ذیل در واقع همین پروسهن، اون کاری که ابن سینا میخواست با اشتراک معنوی وجود انجام بده، که نقل قولش رو عرض کردم، همین از کتاب شفا فصل پنجم مقاله اول که میگه با این اشتراک معنوی خاص ما میتونیم بفهمیم که این موضوع علم واحدیه، ارسطو ناظر به این پروسهن در واقع در این تعدد معانی به شیوه ناگفته و نامصرحی داره وحدت موضوع مابعد الطبیعه رو عملا ممکن میکنه. خب پس کاربرده اینطور بخوایم موضوع رو یه جنبندی بکنیم و برسیم به سوالای شما و بعد سرفصل بعدیمون، کاربرد اصلی نظریه آنالوژی مشابهت یا تشابه وجود در واقع اینه که ما بتونیم عرض کنم که وحدت موضوع مابعد الطبیعه رو ذیل وجود تثبیت بکنیم و در این حال فاصله هستی شناختی بین وجود مطلق و موجودات مقید رو هم حفظ بکنیم، به این معنی که یک راه میانه ای رو بر بگزینیم، راه میانه ای که نه در واقع تشبیه کامل خالق به مخلوقات، یعنی موجود مطلق به موجودات مقید، و نه تنزیه و جدایی مطلقه، تنزیه و جدایی مطلقی که عملا به یک جور حکم به تبیین ناپذیری کامل خداوند برسه و عملا تعطیل عقل بشه، اتفاقی که بعد در قرون وسطای متأخر میفته و ما هیچ چیزی درباره خدا نتونیم بگیم و هیچ نسبتی و هیچ تبیین پذیری عقلانی برای ما نداشته باشه، یک سره احاله داده بشه به الهیات وحیانی، که این کاریه که بعد از توماس در قرن 14 اتفاق میفته و انجام میدن، خصوصا اون فرقه فرانسیسی که اول آگوستینی مشرب بودن و اتفاقا بیشتر به وحدت فلسفه و الهیات وحیانی قائل بودن، در مواجهه با توماس و بیشتر از اون در مواجهه با ابن رشدیا از اون ور بوم میفتن. فرانسیسی های متأخر در واقع میخوان جایگاه خاص الهیات وحیانی رو توضیح بدن و برای توضیح این عملا خداوند رو به لحاظ عقلانی و فلسفی بالکل دسترس ناپذیر و طبیعی ناپذیر میکنن و در یک تنزیه مطلقی قرار میگیرن که به یک معنی اصلا خدا از فلسفه بیرون رونده میشه و الهیات وحیانی هم بدون هیچ بنیاد عقلانی تبدیل میشه به یک امر تحکمی، که همینه که روایت شده و در متن در کتاب مقدس خدا اینطور فرموده در اونجا اینطور، یعنی میشه نقل صرف و عقل از بنیادش گرفته میشه. حالا اینم در جلسات بعد از توماسمون در موردش بحث میکنیم که فوق‌العاده مهمه. خب پس کاری که توماس میکنه با نظریه آنالوژی میخواد بگه که ما نه وجود مطلق رو در عرض وجودات مقید میفهمیم و اینها قسیم هم نیستن، در طول هم هستن و از تشبیه کامل ما فاصله میگیریم و از اون سمت هم از تنزیه کامل که حکم به تعطیل عقل درباره رابطه حالا این موجود مطلق با موجودات مقید، اون رو هم میخوایم ازش بپرهیزیم و یک خط وسطی رو از این جهت در پیش بگیریم. خب حالا وقتی که ما این نظریه مشابهت رو در نظر گرفتیم، یه وجه مهم دیگه هم برای اندیشه توماس داره، یک نتیجه معرفت شناختی داره. نتیجه معرفت شناختیش اینه که ما ماهیات اشیا رو یا صورت اشیا رو و موجودات رو در واقع با اون چیزی که مثال اونها هست یا صورت اونها در علم الهی هست، این رو هم بر سبیل مشابهت میگیم اینها با هم یکسانند و این هم کاملا یک الگوی افلاطونی داره برای تبیین خودش. یعنی من چطور میتونم صورت و ماهیت اشیا رو بشناسم؟ از این حیث من میشناسم که مشابهت این رو با در واقع حقیقت و ایدوس و صورت این در علم الهی در نظر گرفتم. یعنی صور اشیا و ماهیات موجودات، جوهرشون به معنی ثانی به تعبیر ارسطویی، اینها مشابه هستند و آنالوگون هستند با اون مثل و صوری که در عقل الهی و در علم الهی وجود داره. و این معنای از مشابهت، این معنای از آنالوژی، در واقع بنیاد نظریه شناخت و نظریه حقیقتی است که توماس اون رو ذیل مفهوم آدکواتیو یعنی مفهوم مطابقت طرح میکنه. این مفهومی که تا امروز هم طرح تئوری های حقیقت در واقع وابسته به اینن. من اگه این رو تایپش بکنم اشتباه هم تایپ نکنم، نظریه مطابقت یعنی آدکواتیو. آدکواتیو یعنی چی؟ یعنی من وقتی که دارم چیزی رو میشناسم، میگم که این لیوانه، شناختنش، این صورت ذهنی من مطابقت پیدا میکنه با اون چیزی که واقعا لیوان هست. یعنی به تعبیر او آدکواتیو بین اینتلکتوس، عقل من هست، با رس، با موجود. این چطور ممکن میشه؟ به واسطه اینکه خود این رس از جهت صورتش این دوباره یک آدکواتیو داره، یک مطابقتی داره به معنی مشابهت، به این معنی که این آنالوگون هست و مشابه هست با اون ایدوسی که در عقل الهیه که باعث ایجاد این شده و مشابهت وجود این رو با وجود الهی رقم زده. که حالا این بحث میکنیم، نظریه که درباره خلقت و علیت ایجادی توماس داره، ببینید چجوری بحث هم در دل هم تنیده میشه. چه ارتباطی داره؟ ارتباطش اینه که یک آدکواتیوی والاتر هست که توماس بهش میگه آدکواتیوی رس هست با اینتلکتوس، به عنوان اینتلکتوس دیوینوس یعنی عقل الهی. پس ما دو مرحله مطابقت داریم، یکی مطابقت عقل ما با شی یعنی با موجود، که این در صورتی محقه که یک مطابقتی وجود داشته باشه به عنوان مطابقت این شی با صورتش در عقل الهی. مطابقت، مطابق شدن عقل با شی، مطابق شدن شی با عقل، منتها این عقل دیگه عقل من نیست، عقل برتر، عقل الهیه. و نظریه در واقع مشابهت میخواد نشون بده که مطابقت به عنوان بنیاد تبیین کننده نظریه شناخت و حقیقت، و به تعبیری بنیاد این مطابقت که عقل من میتونه مطابقت پیدا بکنه با شی خارجی و حقیقت این رو بشناسه، چیستی و ماهیت این رو بشناسه، بنیاد این مطابقتی که بین عقل من با این موجود هست مشابهتیه که این موجود با موجود الهی داره، یعنی مطابقتی که ماهیت این داره با ایدش در عقل الهی، یعنی این مشابهت وجودی آنالوگی یا انتیس، این بنیاد و تبیین کننده آدکواتیو یا نظریه مطابقت در شناخته. خب یه نکته دیگر هم باز عرض بکنم در این خصوص، ما آنالوژی رو به دو گونه میتونیم تصور بکنیم به صورت کلی در این بحثی که داریم. یکی این که این ناظر به، یعنی با لحاظ ملاک آنالوژی، ملاک مشابهت. یک این که ملاک مشابهت بین دو امری که با هم شباهت دارن یک امر سومی باشه غیر از این دو امر مشابه، مثل همین چیزی که در نظریه شناخت گفتم، ملاک مشابهت یا مطابقتی که بین عقل من و این موجود خارجی هست یک امر ثالثیه به عنوان عقل الهی، یا در همون مثال ارسطویی، مثال سلامتی اگر بخوایم بگیم، من اگر که میگم دارو سالمه و رنگ پوست رنگ چهره سالمه، یعنی سالم رو یا سلامت رو از سلامت دارو و سلامت رنگ چهره دارم سخن میگم، بین این دوتای مشابهتیه، جنس واحد ندارم، مشابهت. ملاک مشابهت چیه؟ ملاک مشابهت یک امر ثالثیه که اون سلامت جسمه، وضعیت جسمانیه، که اینها ناظر به اون معنا هستند و ملاک مشابهت از هر دو اینها داره بیرون میره و دارو به عنوان در واقع ایجاد کننده سلامتی و رنگ پوست به عنوان نشانه یا بروز سلامتی، در واقع هر دوی اینها در واقع بلعرزن، یعنی حمل سلامتی بر اینها با واسطه است و بلعرزه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک نقطه بذات یا بیواسطهی وجود داره و اون حمل سلامتی بر جسمه، وضعیت جسمانیه، و این بدون واسطه داره اینجا صورت میگیره و این ملاک شباهتی است که بیرون از این دو امره. در شیوه دوم که ما بتونیم لحاظ بکنیم که حق مطلب اینجاست، اون چیزی که توماس میخواد بگه، جاییه که مشابهت به گونه ای بین دو امر که ملاک تشابه در واقع در درون خود اینهاست، به این معنی که یکی از این دو امر مشابه ملاک هست برای مشابهت و یک امر سومی در کار نیست. یعنی ما میگیم که وجود هم بر جوهر حمل میشه و هم بر عرض حمل میشه و بین اینها یک مشابهتی وجود داره در وجود داشتن. ملاک مشابهت چیه؟ به این معنیه که عرض به جوهر ارجاع داده بشه، وجود بی واسطه یا به ذات داره به جوهر حمل میشه، بالعرض یعنی با واسطه جوهر داره به عرض حمل میشه و این حمل در واقع بر اساس یک تقدم و تأخریه، به تعبیر ابن سینا تشکیکیه، به تعبیر توماس در واقع یک مشابهتیه که فعل وجود بر خداوند داره حمل میشه و چون موجودات دیگه مشابه این وجود هستند یا معلول هستند نسبت به فعل وجودی الهی، اینها داره بهشون وجود باز حمل میشه. حالا برای اینکه ما این بحث رو بتونیم دقیق تر باز مفصل پیگیری بکنیم، باید وارد بحث وجود و ماهیت و تعلق وجود به ماهیت و بعد تفسیری که ذیل این عرض شود که نظریه علیت پیدا میکنه و از ارسطو فاصله میگیره، باید یک بحث مصطفایی خلاصه در این خصوص داشته باشیم. این رو میگذاریم برای یک یا دو جلسه آینده، چون من حالا پیش از اون میخوام یه بحث جدیدی رو مطرح کنم که سرفصلش رو صرفا میگم و اون خود این عمومیت مفهوم وجوده، به این معنی که عمومیت چگونه ممکن میشه و چه مفاهیمی از دل این عمومیت در میان که اینا مساوق وجودند، که این بحثیه که ما در ارسطو و در فلسفه اسلامی اشاره بهش رو صرفا داریم و رد شده، ولی هیچ تبیین و بنیانگذاری پیدا نکرده و این از کارهای خاص و بسیار اورجینال و مهم فلسفه اسکولاستیک و توماسه که این بنیان رو گذاشته ذیل عنوان تعینات استعلائی ترانسندنتال وجود که مفهوم ترانسندنس وجود رو ما اینجا بتونیم بفهمیم. و حالا این بحث رو من میخواستم این جلسه از مفصل این رو مطرح کنم ولی عمده زمانمون رفت، یک ورودی درش میکنیم، ولی قبلش سوالاتون رو مطرح بکنیم، با هم گفتگو بکنیم. اگر سوالا وقت گرفت و باز سوالای بیشتری پرید آورد که این جلسه رو به همین میگذرونیم و بحث تعینات اصطلاحی که اونم خیلی مهمه میذاریم برای جلسه آینده. اگر سریع سپری شد که من این بحثم یه مقدار طرح میکنم. خب آقای علی مرادی سوال داشتن، من خدمتون هستم. آقای علی مرادی بفرمایید، بزنید بس کنم. بفرمایید. بله بله بفرمایید، در خدمت.
خوشحالم اولا که صدام باز شد و
بله نصف جلسه قبل.
خیلی ممنون از شما.
خوش.
آره یه ذره خیلی ممنون از شما. اون ابهام خیلی عجیب غریب که اصلا وجود کوچی اینا یه ذره، حالا ما حداقل به قول شما داریم حداقل نزدیک میشیم اون قضیه و حالا به شخص من واسه هم جالبه و شروع شوق دارم نصف این بس. خیلی ممنون باز.
خواهش میکنم.
یه سوالت واسه هم پیش اومد، من کلیتش رو مطرح میکنم، از اول نوشتم حالا چقدر تقریبا درست باشه. من اولا این بحثه رو اگر میشه حالا شما هم برداشته من تکمیل بکنید، هم به نوعی تصحیحشون بکنید. اون بحث تمایز و تشابه که گفتیم، معیار و عامل این تمایز و تشابه در اصل یکیه و اونم نحوه‌های پیدایش این موجودات مختلف نسبت به اون معنای وجود. یعنی ما گفتیم اینا اولا آنچنان بیگانه نیستن که کاملا متمایز باشن، آنچنان هم مشابه نیستن که دقیقاً یکی باشن، بلکه به نوع به انواع مختلفی دارن بروز پیدا میکنن و این بروز به انواع مختلفه که هم عامل تمایزشون هم تشابهشون. اگه میشه اینو باز یه ذره بهش کافی. بحث دوم که حالا به افلاطون اشاره کردید و سنتی که به قول شما فلسفه همون مفهومی که پاورقی بر سخن افلاطونه که میاد و اون وجود رو به یک نوعی قرار میده، حالا در تمثیل خوشی یا در موارد دیگه، و اون وجود و هر کسی که به نسبت بهره‌مندی خودش از وجوده که تعیون پیدا میکنه و این نسبتش هر چقدر نزدیکتر و هر چقدر درستتر باشه پررنگتره، هر چقدر ضعیفتر باشه این وجودش کمرنگتره. خواستم ببینم که چی میشه که ما به جای اینکه از اون عالم دوگانهی که یک خیری به نحو وجودی ما داریم، یک شری به نحو وجودی، و یعنی این ما یک ثنویتی داریم در عالم، حالا نه به اون معنی ثنویت صرف انسان، ثنویت در دوگانه انگاری که در کل عالم نهفته باشه. چی میشه که همه چیز میشه این که ما وجود رو یک جنبه اثباتی و ثبوتی براش در نظر میگیریم و واسه لا وجود یه جنبه عدمی. میخوام ببینم یعنی این از همین اندیشه افلاطون نشأت میگیره و اصلا چرا ما یه دفعه اون جنبه عدمی رو دیگه حیط وجودی واسهش قائل نمیشیم، بلکه به نبود اون وجود میگیم اون جنبه عدمی. این اگر میشه بگید. بحث دیگه همون امکان فلسفه‌ای که حالا خانم خطیبی پرسیدن، حالا من ذره واسم جالب بود، من خواستم ببینم فرمایش شما اینه که امکان فلسفه از اینجا به این بحث ما رفت داره به بحث وجود، که ما یک ذهنی باید داشته باشیم که اولا این وجود داشته باشه، یک جهانی باید وجود داشته باشه و یک نظم و زیبایی میان این جهان حاکم باشه که ذهن ما از طریق متوادر شدن به اون نظم و زیبایی و کاسموس به نوعی بتونه به اون نظم جهان پی ببره و به جهان وصل بشه. پس این گونه است که امکان فلسفه رو وجود میاره. این تقریر آخرم هم اگر میشه باز یک حالا تصحیح و تکمیلی بزنید و خیلی ممنون. همین دیگه، بیشتر از پرگویی
نه، خواهش میکنم. خیلی ممنون، نکات خیلی عمده و مهم و بنیادی و خیلی مسلسلوار پشت سر هم بیان کردید. حالا من کاش یادداشت میکردم، داشتم دقیق گوش میدادم. امیدوارم که از دستم در نره. دوباره بفرمایید اگر از خاطرم رفت. من حالا مثل بچه های کوچیک دیدین چند تا چیز ازشون میپرسن، اول اون آخری رو میگه، میگه اینو دوست داری یا اینو، یا اینو اول آخریه رو میگه، میگه اینو. من حالا از این سوال آخرتون که بیشتر در ذهنم تازه تره شروع میکنم، بعد دوباره بقیه رو یادآوری کنین، روش بحث کنین. ببینید در مورد امکان فلسفه دقیقا درست بود برداشتتون. یعنی مسئله فلسفه اینطوری طرح بکنیم، مسئله فلسفه مسئله انسانه. به چه معنا؟ به این معنا که این انسانی که در میان موجودات و در میان موجودات زنده خودش رو داره به منزله انسان در یک تمایزی میفهمه نسبت به سایر موجودات و نسبت به سایر موجودات زنده به طور خاص، این تمایز رو چگونه داره میفهمه و چیه این تمایز و بر حسب این تمایز حالا چه رابطه‌ای و چه نسبتی با سایر موجودات غیر از خودش و موجوداتی که اینها رو انسان و خودش میدونه داره برقرار میکنه. به یک معنی پرسش از کل زندگی انسانیه. یک تعبیری که خاطرتون باشه فکر میکنم عرض کردم، چون این تعبیر رو من دوست دارم تو هر بحث و کلاس و سخنرانی مطرح میکنم دیگه، آدمی رو کجا گفتم کجا نگفتم. هایدگر میگه، ربطی به فلسفه هایدگر به طور خاص نداره، نکته عمده ای هست، مثل اون چیزی که در مورد هوسل عرض کرده بودم که فلسفه یعنی فهم پذیر ساختن. هایدگر میگه که وقتی که ما میگیم موضوع فلسفه زندگیه و یک شاخه‌ای بدگویی شکل میگیره که بهش میگیم لیبنس فیلوسوفی یا فلسفه زندگی، میگه این توتولوژیه و این حشوه، به خاطر اینکه فلسفه ذاتن یعنی زندگی و موضوع فلسفه چیزی جز زندگی نیست. زندگی که میگیم یعنی زندگی انسان، اگر بگیم مطلق حیاته که در واقع شاید با در واقع زیستشناسی یکی بشه از جهتی، ولی وقتی میگیم موضوع فلسفه زندگیه و زندگی انسانیه، نه به این معنی که فلسفه رو فرو میکاهیم به انسان شناسی یا یک حوزه خاص، به این معنی که ما وقتی که داریم از عقل، از وجود و از پیوند عقل و وجود سخن میگیم و این مفاهیم خیلی انتزاعی که نمیدونیم کجا هستن، به تعبیر شما نمیدونیم وجود چیه، میخوایم چیکارش بکنیم، میگیم وجود بدیهی ترین و کلی ترینه، بعدم تو رها میشه و این چه جور در واقع بحثیه که ما داریم اصلا میکنیم به عنوان بحث فلسفی، بحث هستی شناختی. مسئله اصلی اینه که ما داریم از زندگی میپرسیم. از زندگی که داریم میپرسیم یعنی از زندگی انسانی، یعنی داریم میپرسیم که چه چیزی، چه عاملی هست که ما رو به عنوان انسان داره متمایز میکنه از سایر موجودات و اصلا باعث میشه که ما از موجودات و از خودمون و از جهانی که ما رو فرا گرفته یعنی کل هستی بخوایم بپرسیم. و این چیزیه که ما رو به حیرت وامی داره، یعنی به حیرتی که برمیگردیم به زندگی خودمون و میگیم که ما چرا اصلا هستیم. یعنی چرا هستیم، یعنی زندگی که ما داریم میکنیم، این زنده بودن ما و این بودن ما چه معنایی داره. وقتی که از این میپرسیم، در واقع داریم از عامل تمایز خودمون نسبت به سایر موجودات میپرسیم و از عامل مشابهتمون در این که ما هستیم و موجودات هم هستند، در واقع این رو بهش اذعان میکنیم و بعد مسئله این میشه که این هستی رو و هستی خودمون و موجودات رو در نسبت با هم چگونه داریم میفهمیم و این فهم داره چگونه اساسا رخ میده. اگر قرار باشه چنین چیزی، چنین تمایزی در کار باشه و ما خودمون رو به عنوان موجودی که داره این رو میفهمه و داره این رو میپرسه و داره با این مسئله نسبت برقرار میکنه بفهمیم، یعنی خودمون رو به عنوان عقل بفهمیم، عقلی که در تمایز از سایر موجودات داره از این کل میپرسه و ناظر به این کله و از این کل دچار حیرت میشه به خاطر اینکه از زندگی خودش دچار حیرت میشه، این میشه اون بنیادی که ما در واقع امکان فلسفه رو با امکان انسان و با امکان پرسش از هستی و مسئله هستی در واقع همه رو در پیوند با هم میبینیم. ببینید خیلی ساده بخوام عرض بکنم که حتی واقعا ساده نیست، این تجربه در واقع وجودی و اگزیستنسیالی که برای همه ما رخ میده و الان هم تو این شرایط کرونا و در این شرایط کشور ما فکر کنم خیلی اگزیستانسیال تر شده پرسشش، که ما هر لحظه از خودمون میپرسیم که چرا ما اصلا هستیم. یعنی انقدر که با مرگ و با نیستی مواجه میشه انسان که در یک لحظاتی این شاید براش بارستر بشه که اون لحظه حیرت فلسفی باشه، میتونه خیلی ساده بپرسه اصلا کلش که چی؟ کل این که هست میتونست نباشه و کل این که هست اصلا چه معنایی داره که چی بشه کلش؟ یه بار من خیلی ساده عرض میکنم، موضوعم پرسش فلسفی اینه که آدم حوصله‌اش از همه چی سر میره، میگه کلش که چی؟ و بعد خود این یه بحث مصطفایی اصلا، این حوصله سر رفتن و پرسش فلسفی. حالا تیک بحث و بحث نیرم. پس ببینید، ما وقتی که از کل میپرسیم و میگیم کل آنچه هست چه معنایی داره و چه پیوندی داره و چه رابطه‌ای داره و چه وجهی داره، و مایی که داریم از این کل میپرسیم همینجا داریم پیوند بین عقل و وجود رو، بین نوعین و عینای رو در واقع برقرار میکنیم و این کل رو در یک پیوستگی و در یک وحدت و در یک انسجام و نظمی داریم کل میبینیم و ازش میپرسیم. فارغ از این که چقدر قانونمندی علمی این رو کشف کردیم، فارغ از این که چقدر مباحث فیزیک کیهانی مثلا پیش رفته یا نرفته، در همون آغاز فلسفه که هنوز این بحث فیزیکی کیهانی که نبوده، تئوری‌های بیگ بنگ و نمیدونم امثال، ولی برای انسان کل مسئله شده. یعنی من یک کلی رو دارم میفهمم و میپرسم و این کل مسئله در واقع پژوهش علمی نیست، مسئله یک فهم بسیط فراگیره که ذیل هر آنچه هست و معنای هستی داره برای من شکل میگیره و من تا این معنا رو نداشته باشم و بهش نیندیشم، با آنچه هست که اینطور هست و آنگونه هست، موجود فیزیکی، موجود زیستی، موجود ریاضی و امثالهم، نمیتونم برقرار بکنم. یعنی من همواره خواه‌ناخواه، صریح یا نامصرح، یک فهم و پیوندی با مفهوم هستی از این جهت که من عقلم و انسانم دارم و ذیل این داره انسانیت من معنا پیدا میکنه که من میتونم در نسبت نظری و علمی و عملی و اخلاقی و امثالهم با موجودات و سایر انسانها و هستی برقرار بکنم. پس این از جهت سوالی که پرسیدید که همه اینها با هم در یک نسبتی قرار میگیره، یعنی نفس انسان به عنوان عقل و نفس ناطقه با هستی و معنایی که این هستی داره و قانونمندی که این هستی داره که اون رو به منزله کل و وحدت به ما نشون میده، و اون وقت این وحدتی که در دل قانونمندیش داره یک جهت و غایتی رو نشون میده. یعنی این وحدت ذیل خیر و ذیل زیبایی، معنایی که در کاسموس هست، داره خودش رو به ما عرضه میکنه و از دل این در واقع معناداری و جهتگیری زندگی هم و مسئله اخلاق هم به معنای خیلی عامش مطرح میشه. این در مورد سوال آخرتون. سوال دوم چی بود؟ من مثل بچه از آخری شروع کردم تا برسم به اولی. اگر یه بار دیگه
خیلی قشنگ جواب رو من خیلی خوب فهمیدم. سوال دوم ناظر به این قضیه بود که این آیا همین نگاه افلاطونه که وقتی ما اون هستی رو به عنوان همه چیز قرار میدیم و نسبت سایر موجودات به اون هستی که مشخص کننده تعیینشونه، باعث میشه که ما یک وجه ثبوتی برای هستی قائل باشیم و دیگه هر چیزی که لا وجوده به عنوان یک عدم در نظر بگیریم، نه به عنوان یک چیزی که خودش هم یک وجه ثبوتی داره. آیا این که عامل اینه؟
بله، ببینید این خیلی فراتر از افلاطونه، یعنی برمیگرده به ذات اندیشه بشر و خود اصل این همانی که ما اولین چیزی رو که میتونیم به بیان در بیاریم خودش رو در اصل این همانی و تناقض نشون میده اینه که ما درباره چیزی که هست داریم سخن میگیم و درباره چیزی که نیست نمیتونیم سخن بگیم، مگر اینکه یک نحوه هستی برای اون در نظر بگیریم، یک هستی ذهنی در نظر بگیریم. و این در واقع اولین چیزیه که به یک تعبیر انسان باش مواجه میشه در مطلق سخن گفتن. یعنی اون دوگانگی که میفرمایید، یک ثنویتی در کار باشه یا دوگانگی یا یک اصل خیر و شری در کار باشه، اون زمانی که ما دو مبدع وجودی رو بخوایم ناظر به هم در نظر بگیریم، یا اینکه اون مبدع در واقع وجودی رو درش یک طبقه بندی خیر و شر بکنیم، بگیم که اون وجودی که نزدیکتر به ایده است اون مرتبه بالاتری از وجود داره، اون خیره، و هرچی از اون پایین‌تر بیاد ناظر به ماده بشه که در واقع وجه عدمی درش داره بارزتر میشه، چون وارد تحول و شدن و حرکت میشه، از اون ثبات و وحدت محض بیرون میاد، این شره در واقع. و این تئوری افلاطونی که شر عدمیه در واقع به این معنی است و این در ذات خودش یک ثنویت راجب وجود و عدم نیست، این یک در واقع مبدأ یک ثنویتی در درون خود وجوده که ما وجود موجودتر رو داریم و وجود کمتر موجود رو، اون میشه خیر و این میشه شر. و در واقع شر از این جهت شره که ما از اون مبدأ وجود داریم پایین تر میایم، و این خودش حالا محل بحثه، ولی خب این بنیاد رو و این طبقه بندی در وجود رو و این ذیل یک معنای وجود ما سایر معانی رو داریم به این شیوه طبقه بندی میکنیم، بله این صورت بندیش به این شکل در افلاطون هست. و وجه اصلی سوالتون اینه که ما چرا درباره ناموجود به عنوان امر وجودی بحث نمی کنیم؟ یعنی من متوجه وجه دقیق سوال نشدم. اتفاقا از این جهت اگر بفرمایید این رو هم بنیانگذارش افلاطونه، یعنی اون شاهکاری که افلاطون در رساله سوفیستس میکنه، سوفستایی، اینه که ما برخلاف پارمنیدس که میگفت صرفا هست هست ولا غیر، ما درباره امور عدمی هم میتونیم بحث بکنیم و درباره عدم هم میتونیم بحث بکنیم و اون اینه که براش یک نحوی از وجود ذهنی رو در نظر بگیریم و ناظر به یک نسبتی با موجود، ما درباره ناموجود هم میتونیم سخن بگیم و اون بحث مفصل و مصطفایی که افلاطون در اونجا میاره. منتها بحث اینه که این ناموجود یک در واقع نفی و سلبی ناظر باز به موجوده و ما نفی رو باز ناظر به موجود داریم میفهمیم و برای خود این ناموجود هم یک موجودیت ذهنی داریم در نظر میگیریم تا بتونیم در موردش بحث بکنیم و این امکان رو داریم. یعنی این نیست که ما مطلقاً درباره نفی و سلب و عدم نتونیم هیچ چیزی بگیم. این یک وجه ماجراست. یک وجه ماجرا اینه که افلاطون در عمل داره درباره یک رتبه‌ای از ناموجود ایجابی ترین بحث رو میکنه و این همون نکته که عرض کردم که مبدأ میشه برای کل الهیات سلبی به یک معنی و بحث از عدم بحث ایجابی و وجودی درباره عدم در کل فلسفه و اون اینه که اون مبدأ واحدی رو که در واقع کل وجود از اون جاری و ساری شده، یعنی اون ایده ایده ها رو، خود اون رو میگه فراتر از وجود. خب فراتر از وجود یعنی وجود داره ازش سلب میشه، وجود که سلب بشه پس فراتر از وجود ناموجوده. اما ناموجود به معنی هیچ و پوچ نیست، بلکه مبدأ کل وجوده و از این جهت افلاطون بنیانگذار یک بحث فلسفی در واقع هستی شناختی و پیچیده درباره ناموجود و عدمی هست که مبدأ وجوده، که اون خود ایده خیر باشه. ایده خیر فراتر از وجوده. فراتر رو ما به هر معنی بفهمیم یعنی دیگه وجود نیست، پس به یک معنا عدمه، منتها عدم نه به معنی در واقع هیچ و پوچ، بلکه عدم به معنایی که ما فراتر از وجود باید به چیزی بیاندیشیم که ذیل اون بتونیم وجود رو معنادار بکنیم و اینم فوق‌العاده پیچیده میشه. بعد در فلسفه نو افلاطونی و در پلوتین این تبدیل میشه به بحث درباره واحد و اینکه واحد اون هن از وجود فراتره و وجود از اون واحد صادر شده و بحثایی که در فلسفه های نو افلاطونی هست و بعد این در نظریه های عرفانی هم در واقع بازتاب پیدا میکنه در بحثایی که در عرفان نظریه اسلامی اومده، در عرفان مسیحی هم اومده، اون سنتی که از دیونوسیوس آروپاگیتا شروع میشه تا برسه به اکهارت و اینها که ما متاسفانه دیگه فرصت نمیکنیم وارد تمام این بحثا بشیم. تو همون کتاب ژیلسون یه اشاره خوبی به این داره و ژیلسون سعی میکنه اینا رو از خط فلسفه مسیحی توماسی که خودش میفهمه بیرون برونه، در حالی که خیلی به نظرم پیچیده تر از اون دوگانه یکی ژیلسون طرح میکنه. و در عرفان نظری خودمون هم داریم، ما وجود رو به معنی وجود منبسط ساری در تمام موجودات میفهمیم و بعد یک مرتبه‌ای که در واقع مطلقی هست که از اینم فراتره، یک اپیکیناتس اوسیاس فراتر از وجود افلاطونی اونجا به عنوان لابشرط مخصمی مطرح میشه. حالا اینا بحثاش دیگه خیلی مفصله، من فهم کنم بازی اشاراتی به سوال دومتونم کردم. سوال اولتون رو بازی یادم رفت، خانم خطیبی هم دست بلند کردن، میخواین آقای علی مرادی شما کتاب دو بازی اشاره بکنیم، من سوال اولتون هم یادم بیفته بعد سراغ خانم خطیبی هم بریم، من بهشون دسترسی میدم.
چشم استاد، خیلی ممنون. خیلی اون سوال دوم واقعا جوابشو گرفتم، واسم جالب. سوال اولم این بود که وقتی ما این تمایز و تشابه به اصطلاح منشأ و اون آبشخورشون یکیه، این همون وجود داشتن انهای مختلف اون مفهوم ماه، یعنی وقتی میگیم هر کدوم از این چیزهایی که ما میبینیم در عالم به نحو متفاوتی از اون وجود رو تعیین پیدا کردن، این میشه منشأ تمایزشون. تشابهشون در همون وجود داشتن است، یعنی اینه که میگیم تمایز تشابهشون یکیه. و تو پرانتزم اون بحث پروسنو که فرمودید که تفاوت تام وجود و مشابهته، ما انگار اینجوری داریم مرتبه وجودی قائل میشیم. خب این کمی دیدن این مفهوم کیفی چجوری امکان داره؟ اینم یه کوچولو اضافه کنم اگه وقت
خواهش میکنم. ببینید مراتب و درجات که میگیم، درجات در واقع کمی به معنایی که ما ذیل مقوله کم میفهمیم و همینطور کیفی به معنایی که ذیل مقوله کیفیت میفهمیم نیست. یعنی اینها مراتب در واقع کمال وجوده، یعنی به تعبیری اصلا ذیل اعراض و مقولات عرضی جای نمیگیره. حالا بتونیم به تعبیری عرض بکنیم اینا ذیل در واقع شاید بتونیم بگیم جوهریته. یعنی اینکه ما معنای وجود رو به معنای یک وحدت و ثبات و حضور و پرزنسی میفهمیم که حالا هر چقدر این پرزنس در درون خودش این حضور کاملتر باشه مرتبه وجودی برتره، و هر چقدر این پرزنس و حضور کاملتر نباشه و درش قیابهایی بیاد، درش حرکت باشه، شدنی باشه و قوه و استعدادی بیاد به تعبیر ارسطویی، که این هم این رو مدام در یک مرتبه بین وجود و عدم در یک حرکت و شدنی قرار بده، مرتبه وجودی میاد پایین تر. یعنی این برمیگرده به مفهوم در واقع ثبات و حضور و در مقابل شدن و سیرورت و حرکت. ذیل کم و کیف از این جهت نیست، کمال وجودی رو ما ناظر به درجه ثبات و وحدت و حضور و به تعبیر عرفانیش ذیل جمع میفهمیم. هر چقدر این جمع سمت فرق بره به اصطلاح مرتبه وجودی کمتر میشه. اون که مابل امتیاز و مابل اشتراک یکی باشن در وجود همون معناست که شما فرمودید، چون ما خارج از وجود اساسا چیزی نداریم، هر آنچه هست هست خلاصه، و چون خارج از وجود چیزی نیست پس اگر تمایزی هست در خود وجوده، اگر اشتراکی هم هست در خود وجوده. چطور این تمایز ایجاد میشه؟ توماس میگه یه نحوه وجود داشتن یا حالت وجود داشتن متفاوت میشه. چطور متفاوت میشه؟ باز بر اساس همین مراتب مختلف وجودی، بر اساس در واقع اینکه اینها چقدر نزدیک باشن یا چقدر دور باشن به اون مرتبه‌ای که ما به عنوان معنای بنیادی، به عنوان تحقق تام معنا، یعنی به عنوان پرزنس یا حضور محض یا ثبات محض یا فعلیت محض یا وحدت محض داریم میفهمیم. بر اساس این اون مراتب متفاوت میشه، اما این تفاوتشون در این حال بنیاد وحدتشون هم از چون خود وجوده، از این جهت که هستند و به هم مشابهن. مشابهتشون در چیه؟ در میزان بهرهمندیشون. تفاوتشون در چیه؟ در همین میزان بهرهمندیشون. چون ما چیزی خارج از وجود نداریم، به تعبیری که حالا در این متن توماس خواهیم دید، هیچ چیزی نیست که بتونه از بیرون عارضه بر وجود بشه، چون وجود همه چیزه. پس هرچه هست در واقع مودیفیکیشن ها و مدها، تحول ها و نحوه ها و حالت هایی هست که در خود وجود داره رخ میده. در واقع بس اینه که ملاک تمایز و ملاک مشابهت در واقع یکی میشه در مورد وجود. فکر میکنم حالا فعلا مختصر و این مقدار محصل تونستم پاسخ بدم. خب خانم خطیبی هم ببخشید دست بلند کرده بودن، خواهش میکنم بفرمایید. بله،
اصلا خیلی اصلاحی میکنم که دارم این موضوع رو کش میدنم، ولی فهم بیشتر میدونستم که
خواهش میکنم.
اون چیزی که من متوجه شدم از شباهت توماس در واقع این بود که ملاک شباهت یک امر سوم نیست، بلکه یکی از همون دو امره. یعنی در واقع خدا داخل این مراتب هستش، داخل این مراتب شباهت. در تشکیک هم که اصولا باید همینطور باشه، چون اون وجود مطلق نمیتونه خارج از این سلسله مراتب باشه، باید حلقه آخر و اون در واقع منتها الیه این سلسله باشه. در نتیجه فهمی که من دارم اینه که تشکیک و شباهت تفاوتی ندارم جز در لفظ، اینطور نیست؟
بله متوجه سوال شدم. نه، یک تفاوت عمده دارن، یعنی خیلی مشابه از جهت کارکردشون و ضرورتشون و استلزامات هستی شناختیشون مشابهت‌های زیادی دارن، اما صرفاً تفاوتشون تفاوت لفظ نیست. یعنی یک امر عمده اید اینجا در کاره، و اون این که وقتی ما میگیم تشکیک یعنی یک وجوده که این یک وجود بالاترین مرتبه رو فرا گرفته و مراتب پایینتری که پایینتر از اون هستن، یعنی همه اینها همون تشبیهی که ملا صدرا میکنه و عملا از خود شیخ اشراق گرفته، وجود رو از حیث ظهورش همون نور میفهمه و نورانیت یک نوره که اعلی مرتبه نوره و نورهایی که در واقع درجه پایین‌تر هستن. مسئله اصلی که تفاوته اینه که اون اعلی مرتبه نور آیا یک تمایز بنیادین و ذاتی با تمام این مراتب دیگه داره یا نه. یعنی مشکل تشکیک اینه که ما اگر صرفاً بگیم تشکیک وجود، اون اعلی مرتبه صرفاً همین نوره، منتها این نور رو بیشتر داره و بیشترین شکل داره و اینا باز همون نورن، همین نور رو کمتر و کمتر دارن، در حالی که به نظر توماس اینجا یک قطعی میخوره، یک فاصله قطعی و بنیادینی هست، یعنی یه رشته همینطور پیوسته نیست که این سرش وجود مطلق باشه و در ادامهش و از همون جنس موجودات مقید باشن، بلکه همین که ما گفتیم وجود مطلق، وجود مطلق به تعبیر تورات غیوره، یعنی نمیپذیره، هیچ غیری رو ذیل خودش نمیپذیره و نفی میکنه هر چیزی غیر از خودش است، به خاطر اینکه مطلقه و فراگیر همه چیزه. پس در عرض این یا در این رشته در پیوند با این و از همون سنخ نمیتونن موجودات دیگر باشن. یعنی ما اگر که این طیف نور رو در نظر بگیریم، این موجودات همه انوارن به تعبیر سهروردی، نورهای ضعیفتر، قویتر، قویتر، قویتر تا آخرین مرتبه نور. از نظر توماس این آخرین مرتبه نور، این دیگه نور نیست، این یه چیز دیگه ایه، این باید منبع نور باشه که خودش فراتر از نوره. به تعبیر افلاطونی منبع نور خورشید، خودش همین نوری نیست که تمام موجودات رو فرا گرفته. این ایده ها خودش وجود نیست، این فراتر از وجوده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار باشه این مطلق باشه، این همه چیز رو باید در درون خودش داشته باشه و مطلق و مقید یک مرز خیلی قطعی با یکدیگر باید داشته باشن. این نمیتونه از همون سنخ و در امتداد اون باشه. و کاری که ملا صدرا میکنه و در بحث تشکیکش وقتی پیش میره، عملا تشکیک رو کنار میگذاره. یعنی ملا صدرا به همین دلیل دقیقا میشه گفت، و این چیزی که خیلی دقیق گفته نمیشه در کتابا. یعنی ما همینطور میگم فلسفه اسلامی مشکل اونه باکس درسی میخونیم، یعنی سری این میاد قالب بندی میشه، سری مفاهیم اسکولاستیکی میذارن کنار هم، یالا همین رو بخون و در نمیاد که مسئله چطوری باید فهمیده بشه. ملا صدرا در تشکیک نمیمونه و به همین دلیل دقیقا، یعنی از دل تبیینی که از مسئله علیت میکنه و از دل در واقع تبیینی که از رابطه این مراتب پایینتر با اون مرتبه بالاتر میکنه، خودش تشکیک رو رد میکنه. یعنی برمیگرده به وحدت شخصیه وجود، از در واقع وحدت تشکیکی حقیقت وجود میره ملا صدرا به وحدت شخصیه وجود، به شیوهی که ابن عربی بحث کرده. چرا این اتفاق میفته؟ توی توضیحش معمولا درست گفته نمیشه، یعنی میگن که در واقع ملا صدرا نظریه تشکیک رو داشت، بعد در نهایت به عرفا گرایید و نظریه تشعون رو مطرح کرد که اینا همه شعون یک وجودن، نه اینکه اینا همه وجودن و مراتب مختلف، یک وجود بیشتر نیست، که وجود مطلق اینا ظهورات و تجلیاتن، اینا دیگه بحث عرفانی کرد ملا صدرا، در حالی که این صرف بحث عرفانی نیست، مسئله در واقع یک ضرورت فلسفی در دل خودش داره که ملا صدرا در تحول درونی و پیگیری درونی اندیشش به این میرسه، و اون اینه که مزبزبه، یعنی یک نظریه جامعه شاید از دلش در نیاد. مسئله اینه که ما اگر میگیم که این مراتب نور یا مراتب وجود همینطور شدیدتر میشن تا میرسه به اون اشد مراتب، این رابطه اشد مراتب با این مراتب پایین طوری تبیین میشه که عملا اینها دیگه از یک سنخ نیستن، اون میشه وجود واحد شخصی، اینا میشن ظهوراتش، اون میشه یگان وجود مستقل، اینا همه میشن عین الربط، میشن وجود رابط، و اصلا هر گونه لحاظ استقلالی برای موجودات در این نظریه تشکیک موجودات در واقع گرفته میشه ازشون. یعنی ملا صدرا درباره رابطه علت و معلول بحثی میکنه که تحت تاثیر در واقع شیخ اشراقه، میگه اضافه اشراقیه است، و از دل تبیین این هر گونه وجود مستقل برای معلول رو در نسبت به اون علت مطلق رد میکنه و سلب میکنه و میگه وجود معلول وجود رابطه. وجود رابطه اصلا وجود نیست به یک معنا، و همین رو اگر ادامه بدیم نظریه تشکیک وجود در واقع مرتفع میشه و کنار گذاشته میشه و ما با وحدت شخصی وجود سر و کار داریم. و از این جهت حالا من نمیخوام بحث ملا صدر و سیر درونی اندیشه ملا صدر نسبتش با عرفان و اینا رو بحث بکنم، میخوام این نکته رو بگم که پس در واقع صرفا تمایز در لفظ نیست، تمایز در اینه که یک خط قاطع در واقع تمایز گذاری بین اون اعلی مرتبه وجود با مراتب پایین تر وجود داره یا نه، اینا در نهایت همه ذیل یک معنای واحد هستن که مراتب مختلف یک معنا نشون میدن. یعنی وجود الهی هم همین وجودیه که ما داریم منتها قوی ترینش، و ما همون وجودی داریم که خدا داره منتها یکم ضعیفترش یا بیشتر ضعیفترش. مسئله در این نیست، مسئله اینه که یک تمایز قطعی در کاره و به تعبیر عرفانیش یک وجود بیشتر نیست، بقیه مظهرن، ظهورات اون وجودن. یعنی اینا عمدن از دو لفظ استفاده میکنن، در مورد اون میگن وجود، در مورد بقیه میگن ظهور. توماس میگه در مورد هر دو میگه وجود، منتها این وجود بر سبیل مشابهته، چون یک وجود آکتوس اسندی یک معنای اصلی داره که آکتوس پوروس هست، فعل محض، و بقیه از این جهت که فعلیتی دارن مشابهتی دارن یا بهرمندی دارن. ما بهرمند هستیم اما همون وجود نیستیم به معنای مشککش. نمیدونم تونستم یه مقدار توضیح بدم. حالا این نیاز به خیلی مباحث داره، من اشاره میکنم باز میکنم، میترسم تو ذهنتون پیچیده تر بشه، ولی اون نکته عمده‌ای که میخواستم طرح کنم فکر کنم تا یه حدی امیدوارم که در اومده باشه. خواهش میکنم. یه سوال آقای علی مرادی گفتن تشکیک یه نوعی تکامل همه موجودی در اون راه قرار گرفتن، ولی توماس کلن اون موجود نائی موجودهایی شاید متفاوت میدونه که صرف تکاملی نیست. قطع که استادان شاید بله نه نهایی آها بله بله، یعنی توماس هم به زنجیره موجودات و این مراتب موجودات به یک شکلی قائل هست و ذیل همون نگاه ارسطویی که هم توماس داره هم ابن سینا داره هم ملا صدرا داره موجودات رو در یک زنجیره طولی میفهمه، منتها مسئله اینه که اون سرسلسله یک تمایز قطعی با کل این سلسله داره. مثل بحثی که در علیت هست، مسئله این نیست که یک زنجیره علی وجود داره که این علت اینه، این علت اینه، این علت اینه، بعد میگن خب این باید برسه به یک علت العلل یا علت نهایی که اون دیگه علتی نداشته باشه. بعد خب یکی مثل هیوم یا مثل کانت میگه این چه حرفیه، خب یه همجوری بی نهایت بره دیگه، این چه علتی؟ خب ما تا جایی که داریم علت میبینیم هر علتی یه معلولی داره، و چه دلیلی داره که ما ضرورتاً بگیم نه یه علت باید سرسلسله آغاز مطلق این سلسله باشه؟ خب این سلسله همجوری بی انتها بره، هیچ استبعادی به اصطلاح نداره. ولی حرف این نیست، حرف اینه که این سلسله در ذات خودش اساساً از یه سنخ دیگه است، یعنی سرسلسله بیرون کل این سلسله قرار گرفته، این واجبه به ذاته و بقیه واجبه بالغیرن، و این نیست که این در همین سلسله اون اول باشه. یعنی مشابه این رو ما در نظریه تشکیک هم باید در ذهنمون بیاریم و ببینیم برای چی توماس دائم میگه که پس این باید یک امر متفاوت باشه و باید یک رابطه‌ای باشه که نه رابطه کاملا یکی باشه، باید یه قطعی زده بشه و نه قطع انقدر قطع بزنه که کلا دیگه مشابهت رو هم از بین ببره و هر گونه نسبت رو از بین ببره. یک راه میانه بین تنزیه و تشبیه باید در کار باشه. در پرانتز بگم این در بیان عرض شود که عرفانی هم بخوایم ببینین، ابن عربی در اون فصلی که درباره نوحه میگه فصل فی حکمت نوحیه و اینها فی حکمت نوحیه، در اونجا این بحث ضرورت جمع بین تنزیه و تشبیه رو در یک کانتکست دینی و با مباحث الهیات وحیانی بیان میکنه و یه تبیین‌های عجیب غریبی داره. حالا این تو پرانتز خودتون اگر کنجکاو شدید بخونید، میگه که علت اینکه نوح این همه سال دعوت کرد و قومش ازش نپذیرفتن این بود که صرفاً تنزیه میکرد خدا رو و هنوز به مرتبه علم جمع بین تنزیه و تشبیه نرسیده بود. یه بیانای عجیبی داره ابن عربی، اونم چیز در نوع خودش غریبیه. حالا اینم در پرانتز. یا حالا به بحث اواخر ترم که برسیم، بحث حسن قبح شرعی و عقلی رو هم من یه اشاره‌ای بکنم. در اونجا هم باز یه پرانتز جالبی اگه تو ذهنم بمونه از ابن عربی نقل میکنم که ذهنتون برانگیخته بشه، این بحث رو هم ببینید، خیلی مهمه. خب پرانتز رو ببندیم، ساعتمون شد 3:17. خب پس این بحث تعینات اصطلاحی وجود رو میگذاریم برای جلسه آینده و بحث فوق‌العاده مهمی است و شیوه تقسیم بندی که توماس میکنه و طرحی که براش میریزه و طرحی که بی‌سابقه است، یعنی چنین شیوه بحثی در هیچ جای فلسفه اسلامی و در هیچ جای فلسفه ابن سینا و بعدیها و همینطور در هیچ جای فلسفه ارسطو و فلسفه یونان به این شکل طرح نشده و این رو توماس طرح میکنه. و مهمترین طرحش که خیلی هم مختصره ولی فوق‌العاده جالبه، در این بخش اول سلسله مسائلی که توماس مطرح میکنه میاد زیل عنوان درباره حقیقت. این پژوهش یا مسئله اول توماس است. این متن رو ما حدود 3 صفحه‌اش رو انشالله با هم میخونیم و من سعی میکنم که بخونم و یه بخشایش رو ترجمه بکنم و این 2-3 صفحه‌ای که یک تقسیم بندی های تو در توی توماس از انحاء این وجود داشتن که بحث این جلسه‌مون بود طرح میکنه، این رو سعی میکنیم که دقیق برای خودمون تبیین بکنیم و ببینیم که چی داره میگه و بعد تأثیرش رو و رابطهش رو در نسبت با فلسفه مدرن بفهمیم که وقتی کانت میگه فلسفه یعنی فلسفه استعلایی، این واژه ترانسندنتال رو به چه معنایی آورده و اصلا ترانسندنس و تعالی به چه معانی هست و در مورد این یه بحثای خلاصه مهمی میکنیم که انشالله در مطالعات آیندهتونم خیلی به کارتون میاد. یه نکته هم باز تو پرانتز بگم، یه پایان نامه رساله دکتری پروپوزالش اومده بود، حالا گروه منو مسئول کرده که روی این پروپوزال نظارت بکنم. اولین باره من تو گروه و فضای پژوهشی خودمو میبینم یه نفر روی این دست گذاشته بود، خیلی خوشحال شدم. یه رساله دکتری اومده بود تحت همین عنوان فلسفه استعلایی باستانیان، که عنوانیه که کانت میده به همین نظریه تعینات استعلایی وجود در قرون وسطا و روی توماس و اسکوتوس میخواد از جهت کار بکنه در نسبتشون با کانت. خیلی خوشحال شدم که یه کار پژوهشی دقیق و تفصیلی قراره تو این زمینه هم انجام بشه. یه رساله دکتری بود و این عنوان فلسفه استعلایی باستانیان از عنوان رساله تو ذهنم مونده بود. خلاصه از این جهت هم ما یه اشاره به رابطهش با کانت هم میکنیم که فوق‌العاده مهمه و خود این عنوان ترانسندنس خیلی اهمیت داره. خب پس اینو میذاریم انشاءالله برای جلسه آینده که ذهنها تر و تازه باشه. الانم کلاس بعدی شروع میشه، من دیگه بیشتر از این مصده نشم. اگر نکته ملاحظه‌ای نیست این جلسه رو با اجازتون به پایان برسونیم. بله هست، آقای علی مرادی بفرمایید خدمتتون. نه خواهش میکنم
جلسه وقت بکنم که جلسه جذاب و باشه، چون حالا شما خود تو در همه امور متخصص هستید ولی تو زمینه استعلایی دیگه به اصطلاح دست چیره دستی برکار دارید و واقعا امیدوارم دوستان شرکت بکنم و این
خواهش میکنم سلامت باشید. فقط من اول در پرانتز بگم من در همه امور متخصص نیستم، از همچی چیزی ممکن نیست.
نه
حالا محبت دارید خلاصه
استاد. این قضیه ای که فرمودید توماس به اون دوتا معنی که بخوایم از اون معنی شباهت در بیاریم، یکی این که دوتا حالت هست ولی به واسطه یه شق ثالث این دوتا معنا پیدا میکنن، یا نه دوتا هم و یکیشون در اون دومی در زیده اون قرار میگیره که خواسته حالا 2 جلسه آینده اینو بهش کافید، این جفتشون خواستم فقط همین کوتاه ببینم که توماس به جفتش قائله یا ما باید اون معنای دوم رو بفهمیم.
نه قائل هست، یعنی اینا ببینید دوتا لحاظه، دوتا شیوه نگاهه. ما میتونیم در واقع یه بار شباهت رو به این شیوه ببینیم که به این شیوه اگر بگیم توماس بهش قائله، یعنی رابطه‌ای که ما بین موجودات داریم میبینیم فارغ از مبدأ و موجود الهی که مطلقه. یعنی من شباهتی رو که بین انسان و سنگ میبینم، بین انسان و فرشته میبینم، نمیدونم بین درخت میبینم و فلان موجود، اینها همگی در واقع با اون لحاظ اول مشابهته، یعنی همه اینها در وجود داشتن مشابهن و همشون وجود دارن و همشون ذیل یک وحدتی هستن که این وحدت بین اینا وحدت جنس نیست، از بین مثلا انسان و اسب باشه، چرا وقت جنس حیوان ممکنه باشه، ولی از حیث وجود داشتن که فراتر میره و همه چیز رو در بر میگیره، بین اینها قطعا شباهت هست، اما شباهت ملاکش بین خود این موجودات نیست. یعنی میتونیم بگیم یک نگاه ارضی اگر ما داشته باشیم، اما همین لحاظ رو اگر بیاریم نگاه طولی داشته باشیم و با لحاظ موجود الهی در نظر بگیریم، اون میشه اون لحاظ دوم که ما میتونیم در واقع شباهت رو طوری بفهمیم که اون ملاک شباهت هم در درون خود این رابطه باشه و رابطه شباهت رابطه‌ای که به یک معنی یک طرفه است، یعنی یک طرف اون طرف شبیه رو ایجاد کرده، مثل در واقع رابطه خورشید با نور، که رابطه خورشید یا رابطه در فلسفه یا عرفان اسلامی گفته میشه رابطه زل با زیزل، رابطه سایه با صاحب سایه، اینا به هم شباهتی دارن از این جهت که یکی عین وابستگی به اون یکیه. این میشه اون لحاظ دوم که ما اگر اون نگاه طولی رو ناظر به مبدا داشته باشیم اینطور میشه، یعنی من با سایه خودم شباهت دارم. چرا سایه من به من شباهت داره؟ به خاطر اینکه سایه منه و این عین بهره‌مندی از منه و این رابطه با من. این میشه اون لحاظ دوم. این چیزیه که در فلسفه اسلامی الا اصطلاحات دستتون باشه از همین ترم اول بهش گفته میشه اضافه اشراقیه، یعنی اضافه، مقوله اضافه به معنی اضافه مقولی نیست که ما دو نفر رو داریم، یه انسان رو این ور داریم یه انسان رو اون طرف، بعد میگیم اینا با هم یک رابطه‌ای دارن، رابطه‌شون مثلا دوستیه، رابطه‌شون برادر خواهریه، رابطه‌شون زن و شوهریه، پدر مادریه و امثالو، ولی این میشه اضافه معقولی، یعنی ما دو طرف رابطه رو داریم، حالا اینها رو در نسبت و اضافه با هم لحاظ میکنیم. اما یک اضافه و رابطه‌ای هست که یک طرف در واقع عین وابستگی وجودی به طرف دیگره، مثل من و سایه خودم، مثل منبع نور و نور. این میشه یک اضافه غیر از اضافه معقولی، بهش میگن اضافه اشراقی، از همین نور گرفتن. و این در واقع یعنی یه طرف اضافه رابطش و شباهتش و مناسبتش عین وابستگی به این طرفه، و به یک معنی شاید بتونیم بگیم که این تشابه با لحاظ دوم یک همچین معنایی میشه اگر اون مبدأ رو در نظر بگیریم. سعی کنم یه مقدار توضیحش بدم.
بعد خیلی ممنون شدم. استاد خدا ببخشید، وقت دوستان نمیخوام بگیرن اگر ما تشریف ببرن، یه ذره بیشتر کیت سوالم شخصیه. در واقع اون تحقیقی که فرمودید خواستم ببینم که اگر ما بخوایم تاثیر حالا فلاسفه رواقی با اون تفکر رواقی سنکا و امثال هم رو بر تفکر مسیحی بسنجیم، میشه چند تا سرنخ، یه چند تا حالا کتاب، چند نفر رو به من بدید واسه تحقیق، یه ذره من اونا مطالعه و کار بکنم بتونم بنویسم.
این هم برای خودش یه عرض عریضیه، ولی مثلا یه نمونه که خیلی حاضر و آماده توی ذهنم باشه که حالا منابع پژوهشیش رو باید جستجو بکنیم که بتونم دقیق عرض بکنم، الان حضور ذهن رو همه منابع ندارم، ولی مثلا تأثیر این نظریه در واقع عقول بذری که رواقیان مطرح کرده بودن، اینها روی آگوستینوس که در موردش یه مقدار بحث کردیم، شاید این بتونه بحث جالبی باشه. و تو منابع معمولا گفته میشه که از این جهت آگوستینوس تحت تاثیر نظریه عقول بذری رواقی بود، ولی به طور خاص درباره مثلا سنکا یا بحث‌های اخلاقی که رواقی‌ها دارن در فلسفه قرون وسطا، اینم تأثیری بوده، هرچند تأثیر اصلی اخلاق رواقی از این جهت رو بیشتر فلسفه دوران رنسانس و اوایل عصر مدرن بیشتر دیده میشه، مثلا اگه بخواید روی اسپینوزا کار بکنید یا اینها، ولی در قرون وسطا هم تأثیر از این جهت داشتن. اونطور من باید ببینم حقیقت صادقانه الان حضور ذهنی بلازه یک فیلسوف خاص، یک منبع خاص که بتونم مشخصا دست بذارم بگم این از این متأثر بوده، الان به این شکل تو ذهنم نیست. اما اون حالا در سطح پیشنهاد خیلی شاید ابتدایی باشه. در مورد این ارتباط نظری عقول بذری میتونید با آگوستینوس دنبالش بکنید و کار بکنید، یا عرض شود که باز اگر بخوام تو ذهنم رجوع بکنم، من حقیقت به فیلسوفان رواقی کار مجزا و چیزی نکردم، یعنی تو قرون وسطا بیشتر از جهت تاثیرشون با فلسفه های نوافلاطونی دنبال کردم و پیگیری کردم، ولی اونم یه خط جداییه که میشه پیگیریش کرد. حالا باز میتونیم نگاه بکنیم، منم در منابع ببینم اگر که نکته موصل و خاصی یا منبع خاصی به نظر اومد حتما خدمتتون عرض کنم.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
ممنون.
خواهش میکنم. اینم یه نمونه بود از اینکه از که ما متخصص همه چیز نیستیم. خلاصه من تو فلسفه رواقی خیلی مطالعه خاصی نداشتم. خب سلامت باشید. خب اگر باز دوستان ملاحظه نکته‌ای دارن بفرمایید. فقط یه ملاحظه فنی رو عرض کنم، سعی می‌کنم که هر چه زودتر، یعنی همین الان که کلاس تموم شد، من این فایل رو در اون گروه تلگرام بفرستم که فاصله نشه، و بقیه فایل‌ها رو هم تا جلسه 20 فرستادم خدمتتون، و امیدوارم که بقیه دوستانم که حضور نداشتن بتونن سریع دنبال کنن که چهارشنبه خلاصه با ادو و اده بیشتری خلاصه بتونیم کلاس رو برگزار کنیم، و اونم بحث فشرده و مهمی است. خیلی ممنون. ممنون خانم خطیبی لطف داشتن، و منم مشتاق میشم برای طرح خلاصه پر انرژی تر مطالب و فشرده تر. امیدوارم که خوبم پیگیری بشه و در مطالعات خودتونم اثر گذار باشه. متشکر. جلسه رو به پایان میبریم. من قطع میکنم و سعی میکنم سریع فایلش رو هم بزنم که آپلود بشه. انشالله تا جلسه چهارشنبه. خدا نگهدارتون.